رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. شماری جانباختگان از بیماری کرونا ویروس نو در جهان از 2 میلیون نفر گذشت. بنا به اطلاع دانشگاه جان هاپکینز، از آغاز پاندمی تا 16 ینوری امسال تقریبا 94 میلیون کس مبتلا به کووید 19 شدند. از روی آمار فوتیدگان آمریکا در جای اول است. در آنجا بیماری همگیر جان زیاده از 390 هزار کس را ربود است. برزیلیا با 207 هزار فوت در جای دوم و هندوستان با بیش از 150 هزار فوت در مقام سوم هستند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند از آخری ماه اپریل سال گذشته تا این دم 90 گرفتاری کرونا ویروس در کشور جان خود را از دست دادند. وزارت از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری خبر میدهد، ولی شبهه ها به درستی آمار رسمی زیاد است. در قزاقستان از آغاز پاندمی 2397 کس فوتیدند. وزارت تندرستی قرغیزستان اعلان کرد که بیماری همگیر 1382 کس را کشته است. حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات آلمان روز 16 ینور در یک آوازدهی مهم آرمین لاشت را به حیث رهبری نوی این حزب انتخاب کرد. به این مقام 3 نفر نامزد بودند. در این رأی‌گیری که برای نخستین بار از طریق آنلاین دایر شد، آرمین لاشت با کسب 522 رأی به حیث رهبری حزب انتخاب گردید و جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از 16 سال رهبری حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات می‌خواهد از ریاست این حزب برود. انتخاب حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات در آغاز یک سال حساس در سیاست این کشور صورت می‌گیرد. در ماه سپتامبر امسال انتخابات سرتاسری در آلمان دایر خواهد شد. جنگجویان طالبان در ولایت هرات غربی افغانستان 12 مامور امنیتی را کشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات 16 ینور حادثه را حمله از داخل نامید و گفت که آن را 3 عضو طالبان روز جمعه انجام دادند. در همین حال روز 16 ینور در شهر کابل بر اثر ترکش بمب مغناطیسی یا مگنتی 2 مامور پلیس کشته و 1 نفر دیگر مجروح شد. به اطلاع رسمی بمب مگنتی را در ماشین آنها نصب کرده بودند. تا حال گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. با وجود آنکه هیئت‌های رسمی حکومت افغانستان و طالبان در قطر هستند و موضوع نشست آینده را برای دست یافتن به صلح بررسی دارند، طالبان به خشونت ها ادامه می دهند. علاوه به این، چند حمله ماهای اخیر را در کابل گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در امریکا روز 16 ینور 13 و آخرین اعدام در سطح فدرال را در زمان ماموریت رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام دادند. داستین هیگز به قتل 3 زن در سال 1996 در مریلند گناهکار بود. اعدام او چند روز پیش از مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهور منتخب جو بایدن صورت گرفت. انتظار می رود بایدن اعدام های سطح فدرال را متوقف کند. اجرای اعدام های فدرال را به مدت 17 سال باز داشته بودند، ولی سال گذشته دونالد ترامپ دستوری از سرگیری آنها را صادر کرد. لیزا مونتگومری اولین زنی بود که در تقریبا 70 سال گذشته روز 13 ینور در آمریکا اعدام شد. او را به کشتن یک زن حامله و بریدن طفل بدنش عیبدار کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرحله دوم و آخرین روز تمرین نظامی رکت های بالستیکی را آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این رکت ها بر یک هدف تخمینی در اقیانوس هند پرتاب شدند. تصویرها نشان می دهند که 2 موشک به یک هدف که تلویزیون دولتی ایران آن را کشتی های دشمن تخمینی توصیف کرده است برمی خورد. تمرین نظامی روز 16 ینور ایران در حال صورت گرفته که تنش ها بین واشنگتن و تهران در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران و شدت یافتن فشارهای آمریکا به این کشور افزایش یافته است. بعد از بیرون شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافقنامه هسته ای سال 2015 ایران با قدرت های بزرگ جهان و اعلام تحریم ها به ضد این کشور، تنش ها بین واشنگتن و تهران زیاد شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که در صورتی که ایران به وعده هایش عمل کند، احتمال دارد ایالات متحده به این توافق برگردد. و وزارت مدافع آمریکا روز 15 ینور اعلام کرد که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2,500 نفر کاهش داده است. بر اساس اعلامیه پنتاگون، در 2 دهه گذشته این تعداد کمترین سربازان آمریکایی در افغانستان می باشد. سرپرست وزارت مدافع آمریکا گفته است همراه با متحدانشان در ناتو ماموریت مبارزه با تروریسم و تعلیم و مشورت را به نیروهای افغان ادامه خواهند داد. امریکا مدت ها باز برای بیرون کردن سربازانش از افغانستان تصمیم گرفته بود و با امضای سازش صلح با طالبان در ماه فوریه 2020 مرحله خروج سربازانش را آغاز کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک پیام از کاهش تعداد سربازان آمریکایی استقبال کرده گفته است امید دارند تعداد باقی مانده سربازان آمریکایی هم بر اساس موافقتنامه از کشور خارج شوند. اما آمریکا در زمان شماره سربازان خود را در افغانستان کاهش داد که رهبران ناتو در مورد آن اظهار نگرانی کرده مقامات افغان هم از شریک استراتژی خود خواستند سربازان باید به طور مسئولانه افغانستان را ترک کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان دوامی یک سال ریاستش در سازمان همکاری های شانگهای قصد دارد مسائل حل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در پی بیماری همگیری کووید 19 را مطرح سازد. تأسیس بانک مشترک سازمان همکاری های شانگهای، ایجاد سرود یا گیمن این سازمان و حتی گسترش همکاری ها در بخش سینما از هدف های ریاست تاجیکستان در این سازمان بوده است. من اسکندر فیروز در صحبت مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این رابطه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان در 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای و سال ریاستش در این سازمان منطقوی میخواهد برخی از هدفهای دستجمعانه کشورهای عضو سازمان را مطرح سازد. به گفته احمد سید مرادزاده، سردار ریاست اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، انتظار می‌رود تا تیرماه سال جاری در دوشنبه بیش از 100 چاره‌بینی مختلف در چارچوب این سازمان برگزار شود. ریاست دوره‌ای در سازمان همکاری های شانگهای ماه نویبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان گذشت. احمد سید مرادزاده، سردار ریاست اتحاد دولت های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که در مجموع هدف های دوشنبه در چارچوب نظامنامه سازمان همکاری های شانگهای تهیه شده است.
هدف دیگر این نگهداری صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری ها در ساحه های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، تحکیم اعتبار و تقویت موقع و وسیع نمودن و موقع بین المللی سازمان همکاری شانگهای، تکمیل زمینه شرطنامه حقوقی سازمان و نهایتاً توسعه ابزارهای همکاری.
در ادامه صحبت مطبوعاتی خبر داده شد که باری نخست در 20 سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای سرود یا گیمن این سازمان تهیه شده است و انتظار می رود رهبران کشورهای عضو در همایش دوشنبه آن را تصدیق کنند. شهرت صابرزاده، رئیس بخش سازمان همکاری شانگهای در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان می گوید همکاری در بخش فرهنگی جزء مهمی برنامه ریاست تاجیکستان در این سازمان در سال جاری بوده است.
زیاده از 100 چوربینی های بین المللی و داخلی دولتی را دربر می گیرم و اکثریت آنها در جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. همه آن چوربینی هایی که ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور دربر گرفته است، این تصمیم جانب تاجیکستان است، پیشنهاد و تشبث های جانب تاجیکستان است.
در برنامه پیشنهاد کرده تاجیکستان در دوره ریاستش ملاقات رهبران وزارتخانه های مختلف کشورهای عضو و بار اول ملاقات وزیران انرژی و صنعت این کشورها در دوشنبه در نظر است. برگزاری بازی های مشترک ورزشی و فستیوال طعام های ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پیشنهادهای دیگر دوشنبه در زمان ریاستش در این سازمان است. برخی از صاحب نظران و سیاست شناسان می گویند که ریاست دوشنبه در سازمان همکاری های شانگهای دوره‌ای است و در حل هیچ یکی از مشکلات تاجیکستان از جمله بحث های مرزی با قرغیزستان کشور دیگر عضو سازمان همکاری های شانگهای نمی تواند مساعدت کند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان،
گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ساکنان مرغاب ناحیه بلندکوی خنوک تاجیکستان از کمبودی شدید برق شکایت دارند. با گفته آنها پس از نصب نیروگاه آفتابی نیز وضع بهتر نشد و در دو شبانه روز همگی 12 ساعت برق دارند. شادی ساکن ناحیه مرغاب با سبب کمبودی برق تلفن خود را در شبانه روز یک بار فعال میکند. وی میگوید اگر سال گذشته برق را روز در میان میدادند، امسال آن را نیز با دو بخش تقسیم کردند. در دو شبانه روز همگی 12 ساعت برق داریم. 36 ساعت دیگر آن گم می شود. به گفته شادی، حالا بیمارخانه و نیادهای دولتی و سازمانهای بین المللی برقی دائمی دارند. در این قدر سال عادت کردیم که چگونه به برق روز بگذرانیم. همه خانه های خود را با انگشت و وسیله های دیگر گرم می کنند. اما در خانه داری بهتر است که برق باشد و باز این که برای این پولی زیاد می پردازیم. شهر داد او روز 14 ینور. ناحیه مرغاب در بلندی 3600 متر از سطح برق قرار دارد. زمستان در شهرک مرکز ناحیه هوا تا 30 درجه خنک می شود و در منطقه های دامنکوه و بلندکوه تا 50 درجه زیر صفر می رود. ماه سپتامبر سال 2018 هنگام سفری رئیس جمهور امامعلی رحمان به منطقه، نیروگاه تاجیکستان با توانایی 1.5 هزار کیلووات ساعت به استفاده سپرده شد. بعد دو سال ماه نوامبر سال 2020 در ناحیه با مبلغ گذاری آژانس رشد بین المللی آمریکا نیروگاه آفتابی توانیش 220 کیلووات به استفاده داده شد. هدف تر به گفته تهیه‌گران آن کامل کردن نیروگاه تاجیکستان به انرژی برقرار شونده است. ساکنان محلی با تکیه به خاموش کردن برق به رادیو آزادی گفتند نیروگاه آفتابی از کار مانده است، ولی در شرکت پامیر انرژی این اطلاع را رد میکنند. پیشتر رادیو آزادی درباره جاری شدن لیمیت برق برای ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نوشته بود. شاه فاضل شاه نظیروف کارمند مسئول شرکت آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وضع بر اثر سردی در یشیکول رخ میدهد که در نوع خود برای دریای غوند آبانبار هم به حساب میرود. سطح آب در این دریا با استحصال برق در نیروگاه پامیر یک و خاروخ اثر میگذارد. تامین برق در ولایت را شرکت پامیر انرژی بر دوش دارد. شرکت در اساس لایحه خصوصی تشکیل شده است. ارزش برق در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به منطقه های دیگر تاجیکستان بالاتر است. ساکنان ولایت برای هر 1 کیلووات ساعت برق 27 درهم میپردازند. پیشتر ساکنان ولایت مشکل نورسایی برق نداشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالادار یا امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت مراجعت جامعه شهروندی را برای سخت‌تر کردن جزا نسبت به گناهکاران آزار جنسی نابالغان گرفته است، اما موقعش را دیرتر اعلان خواهد کرد. عین زمان بعضی از وکیلان پارلمان بدرفتاری با نابالغان را درد جامعه نامیدند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان روز 8 ینور از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا برای بدخلاقی نسبت به نابالغان را سخت‌تر کند. در زیر مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان الهیده امضا گذاشتند. مؤلفان نامه گفتند قانونهای تاجیکستان برای به جوابگاری کشیدن و مجازات گناهکاران کامل نیست و باید تحریر و اصلاح شود. آنها هدف از این اقدام را امین داشتن نابالغان از زورآوری دانسته، همزمان از سکوت جامعه نگرانی کردند. نرگس قاسمو رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان و فعال جامعه شهروندی در زیر مراجعت نامه امضا گذاشته است. او روز 11 ینور گفت هدف از پیشنهاد بی‌طرف نبودن اعضای اویله و جامعه با این مشکل است. طلب نمایندگان جامعه شهروندی بعد از آن صدا داد که ماه دکبر سال 2020 دادگاه شهر حصار یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو از تالاری سود آزاد کرد. در حالی که نزدیکان جوان حکم را درست نامیدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار دادرس را محکوم کردند. مسئولان دادگاه با دلیل مخفی بودن قضیه تفصیلات ندادند. خانواده دختر که 8 ماه پیش طفل به دنیا آورد با یاری وکیلان مدافع برای بازبینی حکم به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. در نامه فعالان جامعه شهروندی به پرزیدنت و رهبران دو پالاته پارلمان از تجاوز به ناموس یک دختر 3 ساله نیز یادآوری شده است. در همین حال شورای مجلس نمایندگان روز 11 ینور طرح تغییرات به قانون اویله را بررسی کرد که در آن به گناهکاران بدرفتاری با شخصان تا 16 ساله جزای سخت‌تر پیش بینی شده است. بنا به این طرح گناهکاران چنین قضیه در برابر محکوم شدن با زندان از حق پدری و مادری نیز محروم خواهند گشت. این طرح هنوز قبول نشده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده گفت
سال 2000
خوبیدن 2017 این مسئله بود. خب سال 2019 هم بود در این مسئله که وابسته بود، هرچند مسئله بود در سال 2019 که این مسئله هم بود، همویشه که به نزدیکی در پارلمان گذاشت، در اونجا هم این یکچند مسئله دیگر بود و این مسئله هم در اونجا بررسی شد که این چنین بعضی جنایتهایی که منصوب است که مثلا به تجاوز و به زورآوری و دیگر در جامعه در یک شکل مثلا جنایت و علاقه پیدا شدهاستند.
فعالان جامعه شهروندی در حول طلب تحریر و اصلاح قانون‌های تاجیکستان را دارند که حقوق شناسان سخت‌تر کردن جزا و تغییرات در قانون را ضرور نمی‌شمارند. شاکر جان حکیموف دکتر علم‌های حقوق می‌گوید قانون‌های تاجیکستان مطابق به زمان معاصر نوشته شدند، اما مهم این است که اجرای آنها از روی وجدان و با رعایت آداب کسبی صورت گیرد.
با اعتراض جامعه، با مراجعه جامعه شهروندی و نهادهای علاحده متوجه شود، به همکاری دعوت کند، واقعا دولت داری مکمل می شود و پدیده ظهورات نامطلوب را اصلاح کردن ممکن است، وابسته به معین و آشکار کردن انگیزه های صادر شدن چنین جنایت ها نیست.
ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بد اخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد را دقیق کند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کرد. مسئولان بنیاد تشبسی حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بد اخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چه قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Samu نسل خورشید تو نگاه پنجره، هممون پشت نگاه.
خویشاوندان پیرمرد 80 ساله تاجیک که با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شد، از دادگاه عالی خواستند اجازه بدهد که او در بیرون از زندان حکمش را ادا کند. زایر دولتیاروف، وکیل مدافع دانا نبیف، روز 12 ینور به رادیو آزادی گفت او همین هفته با درخواست خویشاوندان پیرمرد با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرده است که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود.
بیمار از سلامتیش و از این از همین خاطر ما گفتیم که جزای حبسی با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز کرده شد. نسبت شخصان نوبولی، زنهای همیندار، زنانی و پیران سالان نفقه خورون خانوگزار میتواند که جزای محرومی عزازی رو با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز نمارد.
زایر دولتیاروف افزود بابای دانا بیماری سیل داشت و در 4 ماه بازداشت احوالش بد شده است. بیماری سیلش خروج کرده است، شرایط تبابت ندارد، از این رو به دادگاه عالی مراجعه کردند. در دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتند عریضه را قبول کردند ولی حالا به بررسی شروع نکردند. وکیل دفاع بعد اعلان حکم در ماه دکبر 2 دفعه با دانا نبیف ملاقات داشته است و میگوید از رفتار ناظران بازداشتگاه هیچ شکایتی ندارد، معامله خوب میکنند، فقط صحتیش بد شده است. اسامیدین نبیف، دادرزاده دانا نبیف، به رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه اوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب بر بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. زایر دولتیاروف میگوید او در وقت تفتیش تصدیق کرده است که از حساب پسندازهایش در حجم 200 و 300 سومانی به خانواده های نزدیکان محبوسان سیاسی که در ناحیه رودکی زندگی میکنند کمک کرده است و از نزدیکان محبوسانی که در خارج زندگی میکنند همگی 2 مراتب مبلغ دسترس کرده است.
برای کمک مالیاتی کردن یعنی اویله های از اون هیز نظر چیستان برای کمک های مالی کردگیش و جوگر جنتی کشیده گیرد.
نزدیکان دانا نبیف در حال به بیگناهی او تاکید دارند که وزارت امور داخلی گفت دانا نبیف پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته و آنها را برای پهن کردن غایه افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف می کرد. هرچند وزارت کارهای داخلی گفته است ضمن تحقیق و تفتیش پرونده جنایی دانا نبیف اتهامات افرادگرایی و کمک به افرادگرایان با شهادت شاهدان و دلیل‌های شیعی ثابت شد، اما وزارت هیچ یک از دلیل‌ها را نشان نداده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد تنقیدهای زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن پیرمرد 80 ساله نشر شد. زندانی شدن دانا نبیف 80 ساله و خودداری مقامات و پیشنهاد اطلاع بیشتر درباره قضیه سر و صداهایی را به میان آورده است. برخی تحلیلگران میگن زندانی کردن دانا نبیف پیام به دیگران است. جمشید یاروف، رهبری بنیاد بزرگمهر یاروف و حقوقشناس سازمان هیومن رایتس ویژن میگوید همه این پرونده ها بی واسطه یا با واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضای آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیام دارد، آن هم به مخالفین و هم به آنهایی روانه شده است که در تاجیکستان و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگویی آن است که حکومت فشار و سرکوب مخالفان دولت و خویشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد، افزود جمشید یاروف. سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه گفت بعضی از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان با قانون شکنی و بی رعایت حقوقشان زندانی شدند و حکومت باید آنها را رها کند. مقامات گفتند اعضای حزب برای جنایت از جمله دست داشتن در آشوب نافرجام بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاونی سابق وزیر دفاع پس پنجره رفتند. حزب نهضت و اعضای زندانیش گفتند که گناه ندارد و ایده های دست داشتن در آشوب بی اساس است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ساکنان شش بنا در شرق دوشنبه میگویند مقامات 3 سال است به شکایت آنها درباره انتقال آب گرم به منزلشان گوش نمیدهند. به گفته ساکنان، منزل‌های اطراف آنها به مرکز برق و گرمی‌دهی پیوستند و تنها در بین آنها از این نعمت محروم ماندند. مسئولین گفتند مشکل در قبرهای بناها است که باید تعمیر شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. منزل دلنازه سید رسول و در کوچه بناکاران دوشنبه سرد است. یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی‌کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبر آبی گرم از نزدیکی منزل او میگذرد، اما گرمی به منزل آنها نمیرسد. این ساکن دوشنبه گفت:
همین خواهش میکردیم که همین از طرف حکومت همین وایو ابگریواتیلو اتاپلینیو ما را ساز میکرم میدادن. وجه این از 3 سال عریضه نویستگی چند بار از همه پودپیز جمع کرده بردن دادن، گفتن که همین سال عبیزتی نمیکنیم وای سال نکردن، هم سال هم گفتن وعده دادن میکنیم نکردن. آنه کدام مایده قطعی بسیار خونوکن خدا تا میبینه کسل میشن، کم تر یک دو دون پویون کار میکنن همشون.
به گفته ساکنان کوچه بناکار ناحیه شاهمنصور، در اینجا تنها به منزل آنها آبی گرم انتقال نمییابد. مشکل ساکنان زمان سخت‌تر میشود که اگر برق خاموش شود. دلنازه سید رسول و ساکن این بنا گفت:
اگر با بعضی وقت سویت اکشان اگر پیلتا دیگه نباشه میمریخ نکده دای خونو
شدگی
شدگی هم میشه وای خیل ما میتم که 2 ساعت نمیشه سویت و بعضی وقت بعضی وقت 1 ساعت نمیتین میشه وای خیل ما میتم.
مسئولین درباره مشکل این ساکنان دلایل های خود را دارند. مولوده مدلی و مسئول بنا میگوید خبرهای آبی گرم به این منزل ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. خانم مدلی و افزود:
میگن که مو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو صد پیش همو چی کتلنی ها ویران ها توربو ویران ها میگن باید ایده همشه اثر نو کردن در کل.
از طرف دیگر نبود گرمی مبلغ استفاده برق را زیاد کرده است. یک آیله 300 نفره به حساب میانه در زمستان از 300 سومان زیاد مبلغ نیروی برق می سپارد. مبلغی که به گفته ساکنان پرداخت آن برای یک آیله میانه حال مشکل است. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءاتهای دوشنبه از گرمی محروم بودند. با شروع کاری مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به نیروی گرمی وصل شدند. شرکت چینی تبیا بر عوض بنیاد این مرکز دکان طلا را در ناحیه عینی صاحب گشت. شهردار دوشنبه میگوید تا امروز بیش از 2500 انشاءات در دوشنبه به شبکه گرمی دهی پیوست شدند. دوشنبه یگانه شهر در تاجیکستان است که مرکز برق و گرمی دهی دارد، اما یک قسم زیاد شهرنشین ها در دوشنبه هنوز هم از نظام گرمی دهی محرومند و در روزهای سرد به مشکل گرفتار می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما از کجای تاجیکستان هستید؟ از خوجند یا از کولاب، پامیر یا از غرم؟ همین سوال را که در تاجیکستان آدمان ناشناس به همدیگر می دهند نمونه واضح محلگرایی شمارده می شود. اما این سوال را ملت و قومهای دیگر هم به یکدیگر می دهند و برای همین جامعه شناسان می گویند این سوال بیانگر محلگرایی نیست. در برنامه امروز گپی آزاد ما در همین باره صحبت میکنیم که محلگرایی در تاجیکستان تا چه حد وجود دارد، عاقبتش چی هست و چگونه میشود تأثیر آن را به حیات اجتماعی کاهش داد. مهمانان برنامه ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاونی سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و ظفر صوفی کارشناس مستقل دعوت شدند. به برنامه ما خوش آمدید و سوال اول به هر دوی شما: در جامعه تاجیکستان محلگرایی وجود دارد، هست یا نیست؟ جناب سفروف از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد، لیکن این معنی او ندارد که این محلگرایی با اون درجه هست که به ضرر جامعه باشد. چون که در سالهای پیش به این مسئله بسیار دقت می دادند و یک 20 سال پیش از این ما عالم ها را جمع نمودیم و در جمعیت دوستی یک کنفرانس هم گذرانده بودیم و در اونجا اکادمیک استاد نارشایف، غفار اشوروف و چندین دانشمندان دیگر هم بودند و ما در یک جایگی با یک خلاصه آمدیم که همین مسئله را اگر کمتر گوییم بهتر است.
تشکر جناب ظفری صوفی، شما به همین نکته جناب سفروف راضی هستید که گفتن که همین محلگرایی بر ضرر جامعه نیست، شما چی میگویید؟
خب ببینید، محلگرایی در تاجیکستان متاسفانه هست و کم هم نیست البته و به ضرر جامعه هم هست. یکی از مشکلاتی شاید بشاید گفت که جامعه ما، یکی از مشکلات البته محلگرایی است. ببینید، اصل محلگرایی موضوع واقعا خیلی حساس است و من فکر میکنم مثل یک شمشیر دودمه است، از هر طرف هم بگیر دسته میبرد. با توجه در این مورد البته صحبت کردن یک کمی حساسیت برانگیز است. با وجود همه این، ببینید، من فکر میکنم اصل مشکل محلگرایی این ضعف مدیریت است که میشه در این مورد مفصل‌تر صحبت کرد. چون سوالتون حالی این بود که محلگرایی هست؟ بله هست.
محلگرایی در تاجیکستان در چی نمودار میشود؟ فرضاً کدام رشته ها رو فرا گرفته است؟ جناب سفروف شما چی میگویید؟
اصلا محلگرایی یک زینه تشکل ملت است. در امریکا هم همین محلگرایی هست، در روسیه هم هست، در همه جا هست. لیکن وقتی که این مسئله با مسئله تقسیماتی مثلا وظیفه ها یا اینکه نعمت های مادی برمیخورد، در این حالت ضررش به جامعه بیشتر میرسد.
یعنی که وجود اون رو ما اعتراف میکنیم، آیا آن در جامعه از پایان به بالا حرکت کرده و پن میشود یا اینکه برعکس؟
به نظر من که از موبین سر میشود، چون که در بالا سیاستمداران حقی محلگرایی ندارند و اونها رو برای محلگرایی البته جزای انتظار است و نسبت اونها مردم اندیشه‌اش دیگر می شود یا اینکه از بالا هم به اونها میگن که این کار رو نکنید. لیکن وقتی که در تفکر بعضی قواهای سیاسی، حزب ها، بعضی زیاییان این چیز پیدا می شود، این خطرش خیلی بیشتر از اون است که مثلا در دیگر سطح های پایانی باشد این چیز. چون که مردم ما اصلا خود از خود البته سوال می دین، لیکن در مغز سوال اونها یکون گویم اندیشه زید ملی نیست. اونها فقط یک سوال با طریق کنجکاوی می دین که از کجا هستی پسر مثلا، و خودشون هم اونقدر نمی فهمند که همین سوالشون در تفکر طرف مقابل چی انگیزه ای به وجود می آورد.
جناب ظفری صوفی شما چی میگید به حرفای جناب سفروف؟
ببینید، در هر صورت محلگرایی در شکلی اون که در سطح گویم قشرای پایین جامعه اونطوری که اگر گفتن جایز باشد در بین مردم و اون حدی که با این سوالایی که از کجایی خیلی ظهور نمیکنند، من فکر نمیکنم این محلگرایی به نظر من میرسه که در تاجیکستان در سه بخش میشود قسمت کرد. اینکه در بین مردم، در بین روشن فکرا همون که جناب سفر فرمودن قشر میانه، و در بین حاکمیت. حالا ببینید، در بین قشر میانه که مردمی عموم که خیلی تاثیر ندارد، اما در بین روشن فکرا واقعا تاثیر دارد. و حالا یه مثالتون میزنم. ببینید، وقتی مثلا بگیریم نویسنده با این توانایی مثل بهمنیار و محمد زمان صالح، وقتی مورد بی‌توجهی قرار میگیرن، عامل های دیگر مثل حسادت و رشک اون کمخانه را یک جهت مسئله، یک جهت دیگر این محلگرایی اون مسئولای ایدئولوژی یا که اتفاق نویسنده ها و دیگر دیگرش است. اما در مورد حکومت ببینید، واقعا این قشر خیلی مشکلی است. سال جناب سفروف میفرمایند که در حکومت نیست. نه، متاسفانه خیلی در حکومت زیاد است و البته میگویند که ذکر نکنیم، که بهتر است همین تابو ماندن، یعنی ذکر نکردن مشکلات بیشتر میکند. چون ما فکر میکنیم که مردم نمیبینند. یک کاری که کردن آمدن مثلا در حاکمیت وقتی انتخاب کادرها در حکومت تاجیکستان نفرها را نمیگویند که از کجا است. البته چرا؟ یک بخشی از مردم نمیگویند، اونایی که بیشترش در سر حاکمیت هم اینطور بگویم، نمیخوام از محل ذکر کنم، اما وقتی یه نفر، حالا اینش فکر میکنم باید مثال بزنم، از سوغ یه مدت رئیسی ولایت ختلان شده بود، همه جا هم نوشتن که زاده سوغ است، از دیگران نمی نویسن و این تابو گذاشتن و آمدن پنهان کردن، گویا که خب مردمی که در اون محل بیند منی که مثلا از فلان جا مشخص است، حتی جان وزیر را حساب کرد که از کجا هست، جان نشانه وزیر را حساب کرد، رئیس کمیته امنیت مثلا در ناحیه ها و در ولایت ها، رئیس های بخش وزارت کارهای داخله و تمام منصب هایی که هست، ببینید که شخص اول اگر از این منطقه نیست که منطقه رئیس جمهور است، اتفاقا بخواهشن اینا دیگه ادید نکنید،
ببینید
از منطقه رئیس جمهور است،
بله.
اما جاهای دیگه اینطوری نیست و این مشکلات در دراز مدت برای جامعه کشور است. این حکومت امروزه که مثلا کارش انجام میتد، اما در دراز مدت به مردم میرسد. پس
ببینید شما گفتید که واقعا این مردم عادی محلگرا نیست و به منفعت آنها نیز نیست، یعنی آنهای محلگرایی میکنند که کرسی نشین هستند و برای بقای کرسی خود در گردی خود هم شهری یا که نزدیکانشان جمع میارند، صرف نظر از شایسته سالاری و احساس بیگانگی برمیانگیزند. جناب سفر، شما به همین نکته چی میگویید؟
به نظر من همین خود محلگرایی از طرف قواهای معین سیاسی برای منفعتهای معین سیاسی انگیزه داده میشود. وقتی که محلگرایی را شمال می دهند، علاقه معلوم است که در پشت این مسئله گذاری کی می ایستد. او دیگه است. این یکون کشفیات در اینجا لازم نیست. اونهایی که خیال میکنند که از نقطه نظری محلی مثلا یکون وای دیدن، ضرر دیدن. چخیلی که وازی زفر جان مسئله محمد صالح را با بهمنیار گفتند، اصلا بهمنیار همسایه من بود و کوچیک به پنجکین رفت، لیکن از اونجا وای گرفته آوردند همین دوشنبه، وای خونهش رو فروخته رفته بود، من همسایه بود. همین خیلیگر محمد صالح نمیدونم چی حالت های دیگر هم داشت، به هر حال حالت های روحی داشت به فکرم، ممکن که در اتفاق نویسنده ها نسبت اینها کمی بی اهمیتی شاید شده باشد، لیکن من فکر نمیکنم که چون یک شخصیت بزرگ و مثل اسکر حکیم که در همون وقت رئیس بود نسبت آنها به پرواگی کرده باشد. اینجا بعضا خود انسان ها فعال نیستند یا خودشان را نشان داده نمیتوانند، عادتا ایجادکاران همین خیلی هستند، خودشون کوشش میکنن که از سیاست اون طرفتر باشن، با ایجادات خودشون مشغول شن تا اینکه اونها رو با کارهای مثلا وای جلب نکنن، کارهای جمعیتی اینجا رو اونجا رو یکون سر پروپاگاندا کن. من میدونم من با اونها خیلی سالهای زیاد کار میکردم، هم در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و هم در دستگاه اجرایی پرزیدنت و خصلت ایجادکارانه بسیار خوب میدونم. اونها میخواهند که بیشتر با ایجادیاتشان مشغول شوند. چهار روز پیش یک شاگرد من مدیر کافه کلاموندن وای باشد مخصوص عریضه نویش که من نمیخواهم مدیر بودن، و می فهمونم که این مکتبی تربیه تو است، همچون کادر جوان از همون محل شما همی خیلی وظیفه دار نیست، شما باید همی کار را وظیفه گیرید، وای استاد من باید که مشق کنم، من باید که ایجادم را نشان کنم، ببینید چه خیلی میشود کن.
اندیشمند تاجیک اکبری تورسون هم گفته است آنهایی که تخم محلگرایی کشت میکنند تعدادی از زیایان و دیگری مقامات هستند. نظر شما به همین چی است، به همین نکته که اکبری تورسون گفته است؟
اکنون من و اکبر تورسون در مسئله همین لطسازی بسیار می نویسیم می گویم، البته همین پدیده هم جای دارد، لیکن وقتی که ما هر روز در برای ملتگرایی می گویم، خودش همون آدم هایی که مثلا دانشجوهایی که از این مسئله بخبرند، اونها هم به همین کار خوش میشوند. گفتی رفیق انگیزه دادن این مسئله خودش همین چیز بیشتر وسیع‌تر میکند، در شعور مردم از نو جا میکند. ما بهترش که با واسطه وسایل اخبار دایر به یگانگی ملی، وحدت ملی، دایر به هم آمدن منطقه های گوناگون و غیره ها گوییم، این خیلی بهتر از آن است که ما جدا کنیم در همین زمان.
جناب ظفری صوفی شما چی میگید به این نکته هایی که سفرف ذکر کردن؟
بله ببینید، در هر صورت صحبت جناب سفرف این نشانگری از یک نظر سطح ایدئولوژی کشور ما است، یعنی ملت سازی و عموماً مشکلاتی هم از جمله در نظر میگیرد. یک کشوری که میل به خودکامگی دارد همیشه تلاش میکند که با پنهان کردن مسئله را حل شده ایسا کنید که حل کرده نمیشه. و ببینید سیمتومی یا که همون نشانه های بیمار را هر چقدر پنهان کند آدم، بیماری مزمن و کشنده میشود در دراز مدت. ریشه هاش را باید یافت، نمیگم که بیم تبلیغ بکنیم، ریشه هاش را باید یافت و باید دنبال این رفت که چرا در کشور ما، در یک کشور کوچک ما تا امروز محلگرای وجود دارد. چرا مثلا من که اگر یه منصب بگیرم حتما باید از فلان جا باشم یا دنبال این شام که فقط بستگان خودم از اونجا برم؟ در اول صحبت درست کردم که ضعف مدیریت است. یعنی چی؟ یعنی یک مدیری ضعیف میوید نه بر مبنای شایسته سالاری بلکه بر مبنای صداقت محوری این کار را انجام می دهد. فکر میکند که چون ضعیف هست یک کسی که از جای دیگه بیاد که قوی تر می تواند جاشا بگیرد. اما اونی که از مثلا بگیریم از تگان خودش هست یا از هم محل های خودش هست، اونا شاید از نظر اخلاقی و انسانی نه، یعنی
همون
از نظر صداقت بگیم.
بله بله، این نکته را ما ذکر کردیم، این نکته را واقعا پیشتر چون که خودتون گفته ذکر کردیم. بار در مطبوعات پیشنهاد صدا داده بود که باید هر یک عمل محل گرایانه با نام مؤلفش، با نام نویسندهش رسانه‌ای کرده شود. در این مسئله بله. نظرتون چی است؟
من هم طرفدار
خیلی خوب میشد اگر واقعا این کارو بکنن.
من هم طرفدار همین هستم که شخصی که محلگرا هست به واسطه این مخصوصا به نام خودش همینش وابسته کنند، چون که عضوهای اعضایان دیگر ملت نباید که به ضرر خودشان گویم از این پدیده ضرر بینند. این بسیار فکری عالی جناب است، لیکن زمانی که ما بحث میکردیم یک اندیشه عجیب پیشنهاد شده بود که ما استاد دیناشایف پیشنهاد کرده بود که قانونی قبول کنیم که در اون همین پدیده محلگرایی با همه این نازکیاش منع کرده شد.
درست است،
لیکن در همون جلسه منم بودم.
بله،
و من گفتم که این پدیده اجتماعی است، پدیده های اجتماعی را با واسطه قانون منع کردن نمیشون. به مثل جنایتکاری، هر قدر که قانون است لیکن با همون جنایتکاری در ساحه های گوناگون با وجود می آید. مثلا کروپسیا، مثلا دینداری، مثلا بسیار پدیده های اجتماعی و سیاسی هستند که می خواهیم اونها را با تنظیم داریم لیکن اونها را پورا به تنظیم در آورده نمی شود. از این نقطه نظر همون وقت اندیشه من بود که بیاید پیش از همه تربیه مردم رو در همین مسئله بهتر نمویم، یعنی کاری کنیم که مردم احساس کند که در یک وطن زندگی میکنند، اونها شهروندی همین یک دولت هستند و حقوق های اونها برابر هستند، نو بسته از اون که از بدخشان هستند و از کلاب هستند و از خوجند. و در مسئله ای که ظفر جان گفتن که در ولایت ختلان رئیسش از ولایت سغد است، حالا هم هست، در اینجا یکون مردم از ولایت ختلان نسبت این مسئله کمترین شبهه را در خود راه نداده است.
همونطوری که گفتن این مسئله اجتماعی است، باید که در خود جامعه شد. اما این که ادعا بکنیم که از یک طرف بیم من کنیم در این مورد صحبت کردن تابو گذاریم این موضوع را، و از طرف دیگه هم بیم بگیم که تربیه کنیم جوان را که روحیه نمیدونم ملت، هم ملتی و شهروند یک کشور بودن تربیت بکنیم، فکر میکنم یک کمی دخورگی است. از طرف دیگه ببینید محلگرای متاسفانه امروز در بین بیشتر در قشر حاکمه جامعه است، یعنی که در بیشتر موضوعی تا جای سیاسی شده، از حد اجتماعی بالاتر رفته متاسفانه. البته در بین مردم عادی نیست، هزارها آدم مثلا میبینید که هیچ مشکلی نداره، از هر جا هست با هم دارن کار میکنن. مثلا من یک خوشبینی دارم و از یک نظر خوشحالم که واقعا در بین جوانان امروز، مخصوصا در مهاجرت که چند مدت من بودم اونجا، اصلا این چیز دیده نمیشه، خیلی کم شده. هرچند همونجا هم البته این بعضی متاسفانه با اینجا هم با دستی قدرت تاجیکستان مشاهده میشد، این مرکزهایی که تشکیل کردن در اونجا هم مثلا مرکزهای محلی است. در شبکه اجتماعی هم میتونید شما بیاید ببینید که محلگرای تا چه حد هست. اما به نظر من اینطوری است که اگر ما بخواهیم بیایم جلوش را بگیریم، پیش راه محلگرای را بگیریم، این بهترین راه از شخص اول کشور باید که محلگرایی نکنه.
به گفته مورخ لقمان بویماتوف، محلگرایی یک مکانیزم بسیار کارآمد پیاده کردن سیاست های غرض‌آلود رژیم های خودکامه در طول تاریخ بوده است. جناب سیف الله سفر، شما در گذشته در یک اداره اساسی سیاست گذاری در تاجیکستان یعنی مرکز تحقیق استراتژی کار کردید. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم.
بازم تاکید میکنم که در همه طول تاریخ این پدیده بود و هست. اگر به روسیه نظر اندازیم، میبینیم که در شهر مسکو اکثریت وظیفه ها در دست مردمی سن پترزبورگ هستند، چون همون شخص اول با آنها باور میکند و بسیاری وظیفه ها را با آنها میسپارند، چون میشناسد در یک جا خواندند، با هم دیگر نزدیک بودند و غیره و کذا. لیکن در تاجیکستان همین پدیده خیلی کمتر از اونجا است به نظر من، چون که پرزیدنت کشور ما یکم خودش با محلگرایی خاتمه داده ایستاده است و به این کار از چندین سال باز ما مشغول هستیم و هم در گوییم که سطح فرهنگی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی این مسئله را ما در سیاست حکومت تاجیکستان به حضور مشاهده میکنیم که همین روندها نگرانده شدند برای شکن کردن خودی محلگرایی، تا اینکه مردم به دولت خود، دولت ملی خود باور کنند. و این کار هم شده استاده است و حاضر اگر با 20 سال پیشتر ما مقایسه کنیم، میبینیم که تا کدام درجه تاجیکستان پیشرفت داشته است.
جناب ظفر، شما چی میگوید به این نکته‌ای که سفرف ذکر کردن؟ راضی هستی؟
نه ببینید، تا جای البته راضی هم که مثلا تاجیکستان دارد پیش میرد، همه دنیا دارد پیش میرد، فقط تاجیکستان نه. و این یه چیزی یک روند طبیعی است، نباید ما بیایم همیشه ملاک ما، محک ما روسیه باشد. روسیه هم یک کشور دیکتاتوری است، یک کشور خودکامه است. چرا همیشه محک ما باید روسیه باشد؟ زمان کریموف هم همینطوری بود، یک دیکتاتور در اونجا بود، بیشتر همشهریای خودش آورده بود. اما خب دیدیم که چی شد عاقبتش. ببینید، هر گونه در هر جایی که نه در تاریخ، حالا تاریخ چون لقمان بایماتوف تاریخ شناسند و تاریخ نگارند، بیشتر با اون سمت کردن، من بیشتر با جامعه کار دارم. در جامعه امروز هم همینطوری است، در هر جا که کشورها در نظام خودکامه دارن، در اونجا متأسفانه چیزی که عرض کردم شایسته سالار نیست، صداقت سالار است و محلگرای است و اونا فقط به هم محلهای خودشان یا به خیش تبار خودشان تکیه میکنن در زمانی تقسیم قدرت. و این چیز در قشرهای مختلف جامعه، در قشر پایینتر از اون اریکه قدرت.
ببینید جناب سفر، گفتن که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان توانست که این گرفتاری رو برکنار کنه یا برطرف کنه، از میان برداره. شما راضی هستی؟
نه متاسفانه، کاش می بود، کاش می شد این کار کردن. متاسفانه در زمان حکومت جناب رحمانوف در تاجیکستان شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است. وقتی که صداقت سالاری است، بیشتر یا خشتباری جناب رحمانوف است یا که هممحلهای رحمانوف است در نقطه های کلیدی کشور که مردم میبینن. از برسیم نمیخوایم که مردم رو بیان فریب کنیم، نمیتونیم که مردم رو فریب کنیم. مثلا بگیریم رئیسی پلیسی یک کشور از فلانجا میفرستن برای منطقه دوردست، اون مردم در اونجا مگر کادر؟ یا مثلا اگر رئیسی گفتیم که فلان شهر اگر از خود مردم محلی است یا که از اون منطقه است، یه نفر دیگه میفرستن از منطقه جناب رحمانوف. که همه کاره اون است. نمیشد که اینطوری مثلا ما به ادعا کنیم که رحمانوف حل کرده است. رحمانوف کارهای خوبی زیاد کرده است، اما در مورد مسئله محلگرایی نه. متاسفانه در کشور محلگرایی در حکومت خوشبختانه در سطح مردم نیست. من از این بسیار خوشحالم.
ببینید حالا در ادامه البته درباره راه های ریشه‌کن کردن محلگرایی صحبت میکنیم، ولی حالا پیش از این صحبت یک مصاحبه سریراهی همکاران ما در دوشنبه با چند رهگذر یعنی ساکنان پایتخت را میبینیم. سوال هم بر رهگذران این بود که چگونه میتوان محلگرایی را در تاجیکستان ریشه‌کن کرد؟ مرحمت همین.
محلگرایی خصلت بدترین انسان است. اگر آدمان خواهند که دولت سازن، پیش از ما باید محلگرا را برطرف کنند. ما همه یک ملت هستیم، ملت تاجیکستان هستیم.
اودمگری ادس ندونن نکره، اودمگری بشه منطقه گرای نمیشه. وقتی که اودمگری ادس رفت به منطقه گرای میشه، نجات پرستی میشه، در خیر میشه. واسه از من مثال جدا نمیکنم، من به آدم خصلت و خاراکترش بشه. باز یک کس که منطقه جدا میکنه،
باید ما خونه، باید ما تاجیک بودن خود ما را همه جهت دونیم، اولان از تاریخ، بعدان از همه چیز. ما که اول عقیده و شورنوکی و شهردی و سخنرانی طرز خود ما را دونیستیم، همش حال میشه. نه ملچگی میموند، نه هیچی. توجیه بودن ما همش عیون میشه.
هم گپا کم گفتن در کرده، من ای کلوبم، تو از دوجه وقت، وحدت. از تاجیکستان هم مسلمان هم تمام، در کل نیست دیگه گپ چپ زیتی.
اکو من که آموزگار هستم، اصول اینتر اکتیوی میگویند، یعنی جوانان محله گناهگار را یک جا جمع کرد، آنها را یک مسئله را محاکمه کردن، در کار اعتبار دادن، در کار که همون آدمان فکر قدر خود را گویند. وقتی که آدمان در جمعت فکر خود را بیان کرده میتوانند، حالکه در بین آنها خودش محل از بین میرود، آنها نسبت همدیگر احترام پیدا میکنند.
اسپیتوان دیتی надо понимаете вот от семьи это оттуда от семьи же это идёт
мы дурс агар рафтор кунем дурс рафтор кунем جمعیت قانونش احترام کنیم، میشود محل گرایی را ای بند گرفته. همه باید که در چارچوبه قانون کار کنه. دولت، دولت دموکراتیای ما باید سخنمون آزاد گپ زنیم، آزادانه. یگان کس باید با ما فشار نیاره، ما بر ضد دولت فشار نیاریم. در چارچوبه قانون، همه این در چارچوبه قانون کردن در کار تمام.
نظری چند ساکنانی بود که در خیابان‌های دوشنبه با همکاران ما صحبت داشتن و نظرشون رو بیان داشتن. حالا اکنون بیایید به مرحله دیگری صحبتمون برمیگردیم، یعنی اگر در تاجیکستان از امروز در پی اصلاح شویم، از کجا باید شروع کرد؟ جناب ظفر صوفی، شما چی پیشنهاد دارید، چی میگوید؟ مشخصاً خواهش میکنم.
مشخصا این که عرض کردم محلگرای بیشتر در سطح حاکمیت است متاسفانه امروز، یعنی که روشنش و پنجش تنها راهی که هست باید که در انتخاب کادرها و جابجا گذاری کادرها باید بیان از این دیدگاه نگاه کنند که شایسته ها را مونن، فرق نکند که از کدام محل است. اگر اینطوری باشد مطمئن باشد که جامعه به سمت پیشرفت بیشتر، رشد بیشتر می رود و به طور خودکار محلگرایی در تاجیکستان نابود خواهد شد.
سیف الله سفروف، شما چی میگویید؟ نظر شما چی است در این مسئله؟
من فکر میکنم که دولت تاجیکستان از نقطه نظریه سیاسی ملت سازی بسیار درست رفتار میکنند و نتیجهش هم مثبت است. فرض کردیم که چند سال پیش ما همین گونه یک کتاب تیار کرده بودیم با شیرعلی رضایان، مقدمه با نظریه ملت شناسی. تمام نظریه های علمان دنیا را در اینجا جمع آوردیم که در آنجاها چگونه ملت را می سازند. تو اینکه مردم ما در وقتی اندیشه راندن، در وقتی نوشتن مقاله ها، در وقتی درس دادن، از همین مواد ها استفاده کنن و بینن که تجربه تاریخی جهانی چی است. چون این به زبان دولتی است، همه امکانیت استفاده ما را البته دارن. و حاضر من مشاهده کردم که یک شاگرد دیگرم از خوجند از همین باز یک کتاب دیگر، یعنی دستور تعلیمی برای دانشگاه ها تیار نموده است و از همین فن درس میدهند به دانشجو. یعنی با همین واسطه از پایان به دانشجوها، به مردم فهمانیدن اهمیت ایده ملی یا غایه ملی میگن، یا اینکه اهمیت دولتداری ملی، اهمیت تفکر شهروندی، اگر صحبت کردن بسیار شود خودش از پایان محلگرایی را ریشه کن میکند.
جامعه شناسان میگویند که یکی از راه بسیار خوبی به هم نزدیک کردن مردمان همه منطقه های تاجیکستان و ایجاد وحدت ملی تقویت داد و گرفت اقتصادی بین آنهاست، چون منافع اقتصادی آنها را به هم نزدیک میکند و دیگر ارزش ها دوم درجه میشوند. نظر شما در این باره چه است؟
این است که با کشادن نقبه ها، ساختن راه های بسیار مؤثر بیم، تاجیکستان و حکومت امام علی رحمان توانست که تمام منطقه های تاجیکستان را به هم پیوند داد و این پیوند شوی با آن آورد که خاندار شوی، کوچیده به دیگر منطقه رفتن مردم، در دیگر منطقه ها کشادن نقطه های سودا، در دیگر منطقه ها کشادن زواد و فابریکه ها از طرفی قسمی پیش قدم تری منطقه های تاجیکستان، مثلا ولایت سوخت در شهر دوشنبه یا اینکه در بختر یا اینکه در کولاب یا اینکه در خاروخ، همین رو زیاد نمود، چون که راه آسان شد و این زمینه اقتصادی از بین بردن محلگرایی است.
جناب ظفر صوفی شما چی میگوید؟ شما راضی هستید به این حرفای سفروف؟
بله، ببینید واقعا یکی از دستاوردهای حکومت جناب رحمانوف در این 30 سال استقلال این باز کردن راه ها بود، یعنی سیاست در سمت ترابری یا کمونیکاسیون راه. اما متاسفانه همین هم آمد راه جنوب شمال پلاکی کردن و وقتی داخل داشتنش هم همه میدوند این چیزه، این مشکلات و مشکلات کرد. حالا جناب سفروف میگن که از ولایت سوخت گویا آمدن در جاهای دیگه کارخانه ها کشدن، اینطوری هم نیست. آمارا متاسفانه چیزهای دیگه میگویم، حالا از جاهای دیگه مثلا در ولایت سوخت آمدن کار کردنشون، یا که البته مشکل ندارد چون همه اینا شهروند همین کشورن و ما باید به با اون سمت بریم که همه این شهروندای کشور ما واقعا در هر جای کشور آزاد باشن و هیچ گویم از همدیگر کمی و بیشتر داشتن، با همه این منابع برابر دسترسی داشته باشن و اون وقت میشد که این مشکلات برهم میخورد. اگر هر وقتی که متعلق به فلان محل بودن، متعلق به خش فلانی بودن، نمیدونم به پیوند و به چیز به پیوند فلانی بودن ها باعث امتیاز ها بشود که متاسفانه دارد میشود در کشور و خیلی زیاد هم هست، این مشکلات زیاد میکنم. جناب سفروف بیشتر از نظر درست صحبت میکنم، من از دیدگاه عملی میبینم، جامعه را میبینم که در کدام حالت است.
تا خداحافظی میخواستم از هر دی شما بپرسم که چی گفتنی دارید که امکان ذکر آن در جریان برنامه را نداشتید. مرحمت جناب سفروف از شما.
یکم قانون لازم نیست، چون که جامعه ما رو با رشکن کردن محلگرایی علاقه دارد. ما این جرایان را بسیار خوب حس میکنیم، دیده ایستادیم و تحلیل ها هم داریم و مثال های زیاد هم. یک دویم، من دیدم که جامعه ما از روی همون مصاحبه که روزنامه نگار داشت تا کدام درجه سالم است، هم جوانان هم آموزگار و هم مویسفید، هم اشان به سوال های داده شما گرچنده که از جنبه های گوناگون نزدیک شدن، لیکن در مجموع جواب بسیار درست و دقیق دادن.
جناب ظفر صوفی شما چی میگوید؟
من فقط موافقت میخوام که این مشکلات از جامعه برهم بخورد و مطمئنا چیزی که تاکید شد گشته و برگشته در قشرهای پایین جامعه که بین مردم محلگرایی اونچنان اوج ندارد و خطر نیست برای جامعه، خطر در قشرهای بالای جامعه است که امیدوارم انصاف در هر صورت و صداقت به قانون اساسی کشور در سطح بالا اجرا می شود و شایسته سالاری پیروز میاد در کشور. مطمئنم که اون وقت همه این مشکلات برهم خواهد خورد.
تشکر زیاد. در همین جا برنامه گپی آزاد را به پایان می بریم. مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و خبرنگار کارشناس مستقل ظفر صوفی حضور داشتند. من میرزا نبی خالق زاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی کردم دلم خواست اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم اگر رفتش نه از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی کردم دلم خواست اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتو تقدیم میکنم. شماری جانباختگان از بیماری کرونا ویروس نو در جهان از 2 میلیون نفر گذشت. بنا به اطلاع دانشگاه جان هاپکینز از آغاز پاندمی تا 16 ینوار امسال تقریبا 94 میلیون کس مبتلای کووید 19 شدند. از روی آمار فوتیدگان آمریکا در جای اول است. در آنجا بیماری همگیر جان زیاده از 390 هزار کس را ربوده است. برزیل با 207 هزار فوت در جای دوم و هندوستان با بیش از 150 هزار فوت در مقام سوم هستند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند از آخری ماه اپریل سال گذشته تا این دم 90 گرفتاری کرونا ویروس در کشور جان خود را از دست دادند. وزارت از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری خبر می‌دهد، ولی شبهه ها به درستی آمار رسمی زیاد است. در قزاقستان از آغاز پاندمی 2397 کس فوتیدند. وزارت تندرستی قرقیزستان اعلام کرد که بیماری همگیر 1382 کس را کشته است. حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات آلمان روز 16 ینوار در یک آوازدهی مهم آرمین لاشت را به حیث رهبر نوی این حزب انتخاب کرد. به این مقام 3 نفر نامزد بودند. در این رأی‌گیری که برای نخستین بار از طریق آنلاین دایر شد، آرمین لاشت با کسب 522 رأی به حیث رهبر حزب انتخاب گردید و جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از 16 سال رهبری حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات می‌خواهد از ریاست این حزب برود. انتخاب حزب محافظه‌کاری مسیحیان دموکرات در آغاز یک سال حساس در سیاست این کشور صورت می‌گیرد. در ماه سپتامبر امسال انتخابات سرتاسری در آلمان دایر خواهد شد. جنگجویان طالبان در ولایت هرات غربی افغانستان 12 مامور امنیتی را کشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات 16 ینوار حادثه را حمله از داخل نامید و گفت که آن را 3 عضو طالبان روز جمعه انجام دادند. در همین حال روز 16 ینوار در شهر کابل بر اثر ترکش بمب مغناطیسی یا مگنتی 2 مامور پلیس کشته و 1 نفر دیگر مجروح شد. به اطلاع رسمی بمب مغناطیسی را در ماشین آنها نصب کرده بودند. تا حال گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. با وجود آنکه هیئت‌های رسمی حکومت افغانستان و طالبان در قطر هستند و موضوع نشست آینده را برای دست یافتن به صلح بررسی دارند، طالبان به خشونت ها ادامه می دهند. علاوه به این چند حمله ماهای اخیر را در کابل گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در امریکا روز 16 ینوار 13مین و آخرین اعدام در سطح فدرال را در زمان ماموریت رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام دادند. داستین هیگز به قتل 3 زن در سال 1996 در مریلند گناهکار بود. اعدام او چند روز پیش از مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهور منتخب جو بایدن صورت گرفت. انتظار می‌رود بایدن اعدام های سطح فدرال را متوقف کند. اجرای اعدام‌های فدرال را به مدت 17 سال باز داشته بودند، ولی سال گذشته دونالد ترامپ دستوری از سرگیری آنها را صادر کرد. لیزا مونتگومری اولین زنی بود که در تقریبا 70 سال گذشته روز 13 ینوار در آمریکا اعدام شد. او را به کشتن یک زن حامله و بریدن طفل بدنش عیبدار کردند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرحله دوم و آخرین روز تمرین نظامی رکت های بالستیکی را آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این رکت ها بر یک هدف تخمینی در اقیانوس هند پرتاب شدند. تصویرها نشان می دهند که دو موشک به یک هدف که تلویزیون دولتی ایران آن را کشتی های دشمن تخمینی توصیف کرده است برمی خورد. تمرین نظامی روز 16 ینوار ایران در حال صورت گرفته که تنش ها بین واشنگتن و تهران در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران و شدت یافتن فشارهای آمریکا به این کشور افزایش یافته است. بعد از بیرون شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان و اعلام تحریم‌ها به ضد این کشور، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران زیاد شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که در صورتی که ایران به وعده‌هایش عمل کند، احتمال دارد ایالات متحده به این توافق برگردد. و وزارت مدافع آمریکا روز 15 ژانویه اعلام کرد که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2,500 نفر کاهش داده است. بر اساس اعلامیه پنتاگون در 2 دهه گذشته این تعداد کمترین سربازان آمریکایی در افغانستان می باشد. سرپرست وزارت مدافع آمریکا گفته است همراه با متحدانشان در ناتو ماموریت مبارزه با تروریسم و تعلیم و مشورت را به نیروهای افغان ادامه خواهند داد. آمریکا مدت ها باز برای بیرون کردن سربازانش از افغانستان تصمیم گرفته بود و با امضای سازش صلح با طالبان در ماه فوریه 2020 مرحله خروج سربازانش را آغاز کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در یک پیام از کاهش تعداد سربازان آمریکایی استقبال کرده گفته است امید دارند تعداد باقی مانده سربازان آمریکایی هم بر اساس موافقتنامه از کشور خارج شوند. اما آمریکا در زمان شماره سربازان خود را در افغانستان کاهش داد که رهبران ناتو در مورد آن اظهار نگرانی کرده مقامات افغان هم از شریک استراتژی خود خواستند سربازان باید به طور مسئولانه افغانستان را ترک کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان دوام یک سال ریاستش در سازمان همکاری های شانگهای قصد دارد مسائل حل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در پی بیماری همگیر کووید 19 را مطرح سازد. تأسیس بانک مشترک سازمان همکاری های شانگهای، ایجاد سرود یا گیمن این سازمان و حتی گسترش همکاری ها در بخش سینما از هدف های ریاست تاجیکستان در این سازمان بوده است. من اسکندر فیروز در صحبت مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این رابطه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان در 20 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای و سال ریاستش در این سازمان منطقوی میخواهد برخی از هدفهای دستجمعانه کشورهای عضو سازمان را مطرح سازد. به گفته احمد سید مرادزاده سردار ریاست اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان انتظار می‌رود تا تیرماه سال جاری در دوشنبه بیش از 100 چاره‌بینی مختلف در چارچوب این سازمان برگزار شود. ریاست دوره‌ای در سازمان همکاری های شانگهای ماه نویبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان گذشت. احمد سید مرادزاده سردار ریاست اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که در مجموع هدف‌های دوشنبه در چارچوب نظامنامه سازمان همکاری های شانگهای تهیه شده است.
هدف دیگر این نگهداری صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری ها در ساحه های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، تحکیم اعتبار و تقویت موقع و وسیع نمودن و موقع بین المللی سازمان همکاری شانگهای، تکمیل زمینه شرطنامه‌ای حقوقی سازمان و نهایتاً توسعه ابزارهای همکاری.
در ادامه صحبت مطبوعاتی خبر داده شد که باری نخست در 20 سالی فعالیت سازمان همکاری شانگهای سرود یا گیمن این سازمان تهیه شده است و انتظار می رود رهبران کشورهای عضو در همایش دوشنبه آن را تصدیق کنند. شهرت صابرزاده رئیس بخش سازمان همکاری شانگهای در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان می گوید همکاری در بخش فرهنگی جزء مهمی برنامه ریاست تاجیکستان در این سازمان در سال جاری بوده است.
زیاده از 100 چوربینی های بین المللی و داخلی دولتی را به دربر می گیرند و اکثریت آنها در جمهوری تاجیکستان برگزار می شوند. همه آن چوربینی هایی که ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور دربر گرفته است، این تصمیم جانب تاجیکستان است، پیشنهاد و تشبث های جانب تاجیکستان است.
در برنامه پیشنهاد کرده تاجیکستان در دوره ریاستش ملاقات رهبران وزارتخانه های مختلف کشورهای عضو و بار اول ملاقات وزیران انرژی و صنعت این کشورها در دوشنبه در نظر است. برگزاری بازی های مشترک ورزشی و فستیوال طعام های ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پیشنهادهای دیگر دوشنبه در زمان ریاستش در این سازمان است. برخی از صاحب نظران و سیاست شناسان می گویند که ریاست دوشنبه در سازمان همکاری های شانگهای دوره‌ای است و در حل هیچ یکی از مشکلات تاجیکستان از جمله بحث های مرزی با قرغیزستان کشور دیگری عضو سازمان همکاری های شانگهای نمی تواند مساعدت کند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ساکنان مرغاب ناحیه بلندکوی خنک تاجیکستان از کمبود شدید برق شکایت دارند. با گفته آنها پس از نصب نیروگاه آفتابی نیز وضع بهتر نشد و در دو شبانه روز همگی 12 ساعت برق دارند. شادی ساکن ناحیه مرغاب با سبب کمبود برق تلفن خود را در شبانه روز یک بار فعال میکند. وی میگوید اگر سال گذشته برق را روز در میان میدادند، امسال آن را نیز با دو بخش تقسیم کردند. در دو شبانه روز همگی 12 ساعت برق داریم. 36 ساعت دیگر آن گم می شود. به گفته شادی، حالا بیمارخانه و نیادهای دولتی و سازمان های بین المللی برقی دائمی دارند. در این قدر سال عادت کردیم که چگونه به برق روز بگذرانیم. همه خانه های خود را با انگشت و وسیله های دیگر گرم می کنند. اما در خانه داری بهتر است که برق باشد و باز این که برای این پولی زیاد می پردازیم. شهر داد او روزی 14 ینور. ناحیه مرغاب در بلندی 3600 متر از سطح برق قرار دارد. زمستان در شهرک مرکز ناحیه هوا تا 30 درجه خنک می شود و در منطقه های دامنکوه و بلندکوه تا 50 درجه زیر صفر می رود. ماهی سپتامبر سال 2018 هنگامی سفری رئیس جمهور امامعلی رحمان به منطقه، نیروگاه تاجیکستان با توانایی 1.5 هزار کیلووات ساعت به استفاده سپرده شد. بعد دو سال ماهی نویبر سال 2020 در ناحیه با مبلغ گذاری آژانسی رشد بین المللی آمریکا نیروگاه آفتابی توانیش 220 کیلووات به استفاده داده شد. هدف تر به گفته تهیه‌گران آن کامل کردن نیروگاه تاجیکستان با انرژی برقرار شونده است. ساکنان محلی با تکیه به خاموش کردن برق به رادیو آزادی گفتند نیروگاه آفتابی از کار مانده است، ولی در شرکت پامیر انرژی این اطلاع را رد میکنند. پیشتر رادیو آزادی درباره جاری شدن لیمیت برق برای ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان نوشته بود. شاهفاضل شاهنظیروف کارمند مسئول شرکت آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وضع بر اثر سردی در یشیکول رخ میدهد که در نوع خود برای دریای غوند آب انبار هم به حساب میرود. سطح آب در این دریا به استحصال برق در نیروگاه پامیر یک و خاروخ اثر میگذارد. تامین برق در ولایت را شرکت پامیر انرژی بر دوش دارد. شرکت در اساس لایحه خصوصی تشکیل شده است. ارزش برق در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت به منطقه های دیگر تاجیکستان بالاتر است. ساکنان ولایت برای هر 1 کیلووات ساعت برق 27 درهم میپردازند. پیشتر ساکنان ولایت مشکل نارسایی برق نداشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالتدار یا امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت مراجعه جامعه شهروندی را برای سخت‌تر کردن جزا نسبت به گناهکاران آزار جنسی نابالغان گرفته است، اما موقعش را دیرتر اعلان خواهد کرد. عین زمان بعضی از وکیلان پارلمان بدرفتاری با نابالغان را درد جامعه نامیدند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان روز 8 ینور از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا برای بد اخلاقی نسبت به نابالغان را سخت‌تر کنند. در زیر مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان علاهیده امضا گذاشتند. مؤلفان نامه گفتند قانون های تاجیکستان برای به جوابگاری کشیدن و مجازات گناهکاران کامل نیست و باید تحریر و اصلاح شود. آنها هدف از این اقدام را امین داشتن نابالغان از زورآوری دانسته، همزمان از سکوت جامعه نگرانی کردند. نرگس قاسمو و رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان و فعال جامعه شهروندی در زیر مراجعت نامه امضا گذاشته است. او روز 11 ینور گفت هدف از پیشنهاد بی‌طرف نبودن اعضای اویلا و جامعه با این مشکل است. طلب نمایندگان جامعه شهروندی بعد از آن صدا داد که ماه دکبر سال 2020 دادگاه شهر حصار یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو از تالاری صد آزاد کرد. در حالی که نزدیکان جوان حکم را درست نامیدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار دادرس را محکوم کردند. مسئولان دادگاه با دلیل مخفی بودن قضیه تفصیلات ندادند. خانواده دختر که 8 ماه پیش طفل به دنیا آورد با یاری وکیلان مدافع برای بازبینی حکم به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. در نامه فعالان جامعه شهروندی به پرزیدنت و رهبران دو پالاته پارلمان از تجاوز به ناموس یک دختر 3 ساله نیز یادآوری شده است. در همین حال شورای مجلس نمایندگان روز 11 میانور طرح تغییرات به قانون اویله را بررسی کرد که در آن به گناهکاران بدرفتاری با شخصان تا 16 ساله جزای سخت‌تر پیش‌بینی شده است. بنا به این طرح گناهکاران چنین قضیه در برابر محکوم شدن با زندان از حق پدری و مادری نیز محروم خواهند گشت. این طرح هنوز قبول نشده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده گفت
سال 2017 این مسئله بود. خب سال 2019 هم بود در این مسئله که وابسته بود، یک چند مسئله بود در سال 2019 که این مسئله هم بود. همویشه که به نزدیکی در پارلمان گذاشت در اونجا هم این یک چند مسئله دیگر بود و این مسئله هم در اونجا بررسی شد که این چنین بعضی جنایتی که منصوب است که مثلا به تجاوز و به زورآوری و به دیگر در جامعه در یک سطح مثلا جنایت و علاقه پیدا شدیستند.
فعالان جامعه شهروندی در حال طلب تحریر و اصلاح قانون‌های تاجیکستان را دارند که حقوق شناسان سخت‌تر کردن جزا و تغییرات در قانون را ضرور نمی‌شمارند. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق می‌گوید قانون‌های تاجیکستان مطابق به زمان معاصر نوشته شدند، اما مهم این است که اجرای آنها از روی وجدان و با رعایت آداب کسبی صورت گیرد.
با اعتراض جامعه، با مراجعت جامعه شهروندی و نهادهای علاحده متوجه شود، به همکاری دعوت کند، واقعا دولت داری مکمل می شود و پدیده ظهورات نامطلوب را اصلاح کردن ممکن است وابسته به معین و آشکار کردن انگیزه های صادر شدن چنین جنایت ها نیست.
ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بدخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد را دقیق کند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تابستان سال گذشته گفت در 6 ماه اول سال 2020 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کرد. مسئولان بنیاد تشبسی حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بداخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چه قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Some
مثل خورشید تو نگاه پنجره، هممون پشت نگاه.
خویشاوندان پیرمرد 80 ساله تاجیکی با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شد، از دادگاه عالی خواستند اجازه بدهد که او در بیرون از زندان حکمش را ادا کند. زایر دولتیاروف، وکیل مدافع دانا نبیف، روز 12 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او همین هفته با درخواست خویشاوندان پیرمرد با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرد است که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود.
بیمار از سلامتیش و از این از زمین خاطر ما گفتیم که چه جزای جنوی حبسیش با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز کرده شد. نسبت شخصان نوبالی، زنهای همیندار، زنان ایواز پیران سالان نفقه خورون خانوگزار میتواند که جزای محرومی ازازی رو با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز نمارد.
زایر دولتیاروف افزود بابای دانا بیماری سیل داشت و در 4 ماه بازداشت احوالش بد شده است. بیماری سیلش خروج کرده است، شرایط تبابت ندارد، از این رو بعد دادگاه عالی مراجعه کردند. در دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتن عریضه را قبول کردند ولی حالا به بررسی شروع نکردند. وکیل دفاع بعد اعلان حکم در ماه دکبر 2 دفعه با دانا نبیف ملاقات داشته است و میگوید از رفتار ناظران بازداشتگاه هیچ شکایتی ندارد، معامله خوب میکنند، فقط صحتیش بد شده است. اسامیدین نبیف، دادرزاده دانا نبیف، به رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه اوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. زایر دولتیاروف میگوید او در وقت تفتیش تصدیق کرده است که از حساب پسندازهایش در حجم 200 و 300 سومانی به خانواده های نزدیکان محبوسان سیاسی که در ناحیه رودکی زندگی میکنند کمک کرده است و از نزدیکان محبوسانی که در خارج زندگی میکنند همگی 2 مراتب مبلغ دسترس کرده است.
برای کمک مالیاری کردن یعنی اویله های از آن هیز نظر چیستان برای کمک های مادی مالی کردگیش و جوابگر جنتی کشیده گیرد.
نزدیکان دانا نبیف در حال به بیگناهی او تاکید دارند که وزارت امور داخلی گفت دانا نبیف پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته و آنها را برای پهن کردن غایه افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف می کرد. هرچند وزارت کارهای داخلی گفته است ضمن تحقیق و تفتیش پرونده جنایی دانا نبیف اتهامات افرادگرایی و کمک به افرادگرایان با شهادت شاهدان و دلیل‌های شیعی ثابت شد، اما وزارت هیچ یکی از دلیل‌ها را نشان نداده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد تنقیدهای زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن پیرمرد 80 ساله نشر شد. زندانی شدن دانا نبیف 80 ساله و خودداری مقامات و پیشنهاد اطلاع بیشتر درباره قضیه سر و صداهایی را به میان آورده است. برخی تحلیلگران میگن زندانی کردن دانا نبیف پیام به دیگران است. جمشید یاروف، رهبری بنیاد بزرگمهر یاروف و حقوقشناس سازمان هیومن رایتس ویژن میگوید همه این پرونده ها بی واسطه یا با واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضای آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیام دارد، آن هم به مخالفین و هم به آنهایی روانه شده است که در تاجیکستان و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگوی آن است که حکومت فشار و سرکوب مخالفان دولت و خویشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد. افزود جمشید یاروف، سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه گفت بعضی از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان با قانون شکنی و بی رعایت حقوقشان زندانی شدند و حکومت باید آنها را رها کند. مقامات گفتند اعضای حزب برای جنایت از جمله دست داشتن در آشوب نافرجام بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع پس پنجره رفتند. حزب نهضت و اعضای زندانیش گفتند که گناهی ندارد و ایده های دست داشتن در آشوب بی اساس است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ساکنان شش بنا در شرق دوشنبه میگویند مقامات 3 سال است به شکایت آنها درباره انتقال آب گرم به منزلشان گوش نمیدهند. به گفته ساکنان منزلهای اطراف آنها به مرکز برق و گرمی‌دهی پیوستند و تنها در بین آنها از این نعمت محروم ماندند. مسئولین گفتند مشکل در قبرهای بناها است که باید تعمیر شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. منزل دلنازه سید رسولوف در کوچه بناکاران دوشنبه سرد است. یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبر آب گرم از نزدیکی منزل او می گذرد اما گرمی به منزل آنها نمی رسد. این ساکن دوشنبه گفت
همی خواهش می کردیم که همین از طرف حکومت همین ویوی آبگریواتیلو اتاپلینوی ما را ساز میکرم می دادن. وجه این از سیوم سال عریضه نویستگی چند بار از همه پودپیز جمع کرده بردن دادن. گفتن که همین سال آبیزتیل نمیکنیم وای سال نکردن. هیم سال هم گفتن وعده دادن میکنیم نکردن. آنه کدام وعده خطی بسیار خونوکن خدا تا میبینه کسل میشن. کم تر یک دو دون پویون کار میکنن همه شون.
به گفته ساکنان کوچه بناکار ناحیه شاه منصور در اینجا تنها به منزل آنها آب گرم انتقال نمییابد. مشکل ساکنان زمان سخت‌تر میشود که اگر برق خاموش شود. دلنازه سید رسولوف ساکن این بنا گفت
اگر با بعضی وقت سویت اکشان اگر پیلتا دیگه نباشه میمریخ نکده دای خونو
شدگی
هم میشوای خیلی من میتم که 2 ساعت نمیشه از سویت و بعضی وقت بعضی وقت 1 ساعت نمیتین میشوای خیلی من میتم.
مسئولین درباره مشکل این ساکنان دلایل های خود را دارند. مولوده مدلی و مسئول بنا میگوید خبرهای آب گرم به این منزل ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. خانم مدلی و افزود
میگن که مو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو سال پیش همو چی کتلنی ها ویرونه توربو ویرونه میگن باید ایده همشه اثر نو کردن در کار.
از طرف دیگر نبود گرمی مبلغ استفاده برق را زیاد کرده است. یک آیله 300 نفره به حساب میانه در زمستان از 300 سومانی زیاد مبلغ نیروی برق می سپارد. مبلغی که به گفته ساکنان پرداخت آن برای یک آیله میانه حال مشکل است. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات های دوشنبه از گرمی محروم بودند. با شروع کار مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به نیروی گرمی وصل شدند. شرکت چینی تبیه بر عوض بنیاد این مرکز دکان طلا را در ناحیه عینی صاحب گشت. شهردار دوشنبه میگوید تا امروز بیش از 2500 انشاءات در دوشنبه به شبکه گرمی دهی پیوست شدند. دوشنبه یگانه شهر در تاجیکستان است که مرکزی برق و گرمی دهی دارد، اما یک قسم زیاد شهرنشین ها در دوشنبه هنوز هم از نظام گرمی دهی محرومند و در روزهای سرد به مشکل گرفتار می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از کجای تاجیکستان هستید؟ از خوجند یا از کولاب، پامیر یا از غرم؟ همین سوال را که در تاجیکستان آدمان ناشناس به همدیگر می دهند نمونه واضح محلگرایی شمارده می شود. اما این سوال را ملت و قومهای دیگر هم به یکدیگر می دهند و برای همین جامعه شناسان می گویند این سوال بیانگر محلگرایی نیست. در برنامه امروز گپ آزاد ما در همین باره صحبت میکنیم که محلگرایی در تاجیکستان تا چه حد وجود دارد، عاقبتش چی هست و چگونه میشود تاثیر آن را به حیات اجتماعی کاهش داد. مهمانان برنامه ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی و ظفر صوفی کارشناس مستقل دعوت شدند. به برنامه ما خوش آمدید و سوال اول به هر دوی شما، در جامعه تاجیکستان محلگرایی وجود دارد، هست یا نیست؟ جناب سفروف از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد، لیکن این معنی ندارد که این محلگرایی با اون درجه هست که به ضرر جامعه باشد. چون که در سالهای پیش به این مسئله بسیار دقت می دادند و یک 20 سال پیش از این ما عالم‌ها را جمع نمودیم و در جمعیت دوستی یک کنفرانس هم گذرانده بودیم و در اونجا اکادمیک استاد نارشایف، غفار اشوروف و چندین دانشمندان دیگر هم بودند و ما در یک جایگی با یک خلاصه آمدیم که همین مسئله را اگر کمتر گوییم بهتر است.
تشکر جناب ظفر صوفی. شما به همین نقطه جناب سفروف راضی هستید که گفتن که همین محلگرایی بر ضرر جامعه نیست، شما چی میگویید؟
خب ببینید، محلگرایی در تاجیکستان متاسفانه هست و کم هم نیست البته و به ضرر جامعه هم هست. یکی از مشکلات شاید بشاید گفت که جامعه ما، یکی از مشکلات البته محلگرایی است. ببینید اصل محلگرایی موضوع واقعا خیلی حساس است و من فکر میکنم مثل یک شمشیر دودمه است، از هر طرف هم بگیر دسته میبرد. با توجه این در این مورد البته صحبت کردن یک کمی حساسیت برانگیز است. با وجود همه این ببینید، من فکر میکنم اصل مشکل محلگرایی این ضعف مدیریت است که میشه در این مورد مفصل‌تر صحبت کرد. چون سوالتون حالی این بود که محلگرایی هست؟ بله هست.
محلگرایی در تاجیکستان در چی نمودار میشود؟ فرضاً کدام رشته ها رو فرا گرفته است؟ جناب سفروف شما چی میگویید؟
اصلا محلگرایی یک زینه تشکل ملت است. در امریکا هم همین محلگرایی هست، در روسیه هم هست، در همه جا هست. لیکن وقتی که این مسئله با مسئله تقسیماتی مثلا وظیفه ها یا اینکه نعمت های مادی برمیخورد، در این حالت ضررش به جامعه بیشتر میرسد.
یعنی که وجود اون رو ما اعتراف میکنیم، آیا آن در جامعه از پایان به بالا حرکت کرده و پند میشود یا اینکه برعکس؟
به نظر من که از موبین سر میشود، چون که در بالا سیاست مداران حقی محلگرایی ندارند و اونها رو برای محلگرایی البته جزای انتظار است و نسبت اونها مردم اندیشه‌اش دیگر میشود یا اینکه از بالا هم به اونها میگن که این کار رو نکنید. لیکن وقتی که در تفکر بعضی قواهای سیاسی، حزب ها، بعضی زیاییان این چیز پیدا میشود، این خطرش خیلی بیشتر از اون است که مثلا در دیگر سطح های پایانی باشد این چیز. چون که مردم ما اصلا خود از خود البته سوال میدین، لیکن در مغز سوال اونها یکون گویم اندیشه زید ملی نیست. اونها فقط یک سوال با طریق کنجکاوی میتین که از کجا هستی پسرم مثلا، و خودشون هم اونقدر نمیفهمن که همین سوالشون در تفکر طرف مقابل چی انگیزه ای به وجود میاد.
جناب ظفر صوفی شما چی میگید به حرفای جناب سفروف؟
ببینید در هر صورت محلگرایی در شکلی اون که در سطح گویم قشرهای پایین جامعه اونطوری که اگر گفتن جایز باشد در بین مردم و اون حدی که با این سوالایی که از کجایی خیلی ظهور نمیکنند. من فکر نمیکنم این محلگرایی به نظر من میرسه که در تاجیکستان در سه بخش میشود قسمت کرد، اینکه در بین مردم، در بین روشن فکرها همون که جناب سفر فرمودن قشر میانه، و در بین حاکمیت. حالا ببینید در بین قشر میانه که مردمی عموم که خیلی تاثیر ندارد، اما در بین روشن فکرها واقعا تاثیر دارد. و حالا یه مثالتون میزنم. ببینید وقتی مثلا بگیریم نویسنده با این توانایی مثل بهمنیار و محمد زمان صالح، وقتی مورد بی‌توجهی قرار میگیرن، عامل های دیگر مثل حسادت و رشک اون کمخانه را یک جهت مسئله، یک جهت دیگه این محلگرایی اون مسئولای ایدئولوژی یا که اتفاق نویسنده ها و دیگر دیگرش است. اما در مورد حکومت ببینید واقعا این قشر خیلی مشکل زا است. سال جناب سفروف میفرمایند که در حکومت نیست. نه، متاسفانه خیلی در حکومت زیاد است و البته میگویند که ذکر نکنیم، که بهتر است همین تابو ماندن، یعنی ذکر نکردن مشکلات بیشتر میکند. چون ما فکر میکنیم که مردم نمیبینند یک کاری که کردن، آمدن مثلا در حاکمیت وقتی انتخاب کادرها در حکومت تاجیکستان نفرها را نمیگویند که از کجا است. البته چرا؟ یک بخشی از مردم نمیگویند، اونایی که بیشترش در سر حاکمیت هستند، اینطوری بگم، نمیخوام از محل ذکر کنم، اما وقتی یه نفر، حالا اینش فکر میکنم باید مثال بزنم، از سوخ یه مدت رئیسی ولایت ختلان شده بود، همه جام نوشتن که زاده سوخ است، از دیگران نمی نویسن و این تابو گذاشتن و آمدن پنهان کردن، گویا که خب مردمی که در اون محل بیند منی که مثلا از فلان جا مشخص است، حتی جان وزیر را حساب کنید که از کجا، جان شما وزیر را حساب کنید، رئیس کمیته امنیت مثلا در ناحیه ها و در ولایت ها، رئیس های بخش وزارت کارهای داخله و تمام منصب هایی که هست، ببینید که شخص اول اگر از این منطقه نیست که منطقه رئیس جمهور است، اتفاقا بخواهشم اینا دیگه ادید نکنید،
ببینید
از منطقه رئیس جمهور است،
بله.
اما جاهای دیگه اینطوری نیست و این مشکلات در دراز مدت برای جامعه کشور است. این حکومت امروزه که مثلا کارش انجام میده اما در دراز مدت به مردم میرسد. پس
ببینید شما گفتید که واقعا این مردم عادی محلگرا نیست و به منفعت آنها نیز نیست، یعنی آنهای محلگرایی میکنن که کرسی نشین هستن و برای بقای کرسی خود در گرد خود هم شهری یا که نزدیکانشون جمع میارن، صرف نظر از شایسته سالاری و احساس بیگانگی برمیانگیزن. جناب سفر، شما به همین نکته چی میگوی؟
به نظر من همین خود محلگرایی از طرف قواهای معین سیاسی برای منفعت های معین سیاسی انگیزه داده میشه. وقتی که محلگرایی را شمال می دهند، علاقه معلوم است که در پشت این مسئله گذاری کی می ایستد. او دیگه پست. این یکون کشفیات در اینجا لازم نیست. اونهایی که خیال میکنند که از نقطه نظر محلی مثلا یکون باید دیدن، ضرر دیدن. چیلی که وزی زفر جان مسئله محمد صالح را با بهمنیار گفتند، اصلا بهمنیار همسایه من بود و کوچید به پنجکین رفت، لیکن از اونجا وای گرفته آوردن همین دوشنبه و خونهش رو فروخته رفته بود، من همسایه بود. همین خیلی دیگر محمد صالح نمیدونم چی حالت های دیگر هم داشت، به هر حال حالت های روحی داشت به فکرم، ممکن که در اتفاق نویسنده ها نسبت اینها کمی بی اهمیتی شاید شده باشد، لیکن من فکر نمیکنم که چون یک شخصیت بزرگ و مثل اسکر حکیم که در همون وقت رئیس بود نسبت آنها به پرواگی کرده باشد. اینجا بعضا خود انسان ها فعال نیستند یا خودشان را نشان داده نمیتوانند، عادتا ایجادکاران همین خیلی هستند، خودشان کوشش میکنند که از سیاست اون طرفتر باشند، به ایجادات خودشان مشغول شوند تا اینکه آنها رو به کارهای مثلا وای جلب نکنند، کارهای جمعیتی اینجا رو اونجا رو یکون سا پروپاگاندا کن. من میدونم من با اونها خیلی سالهای زیاد کار میکردم، هم در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و هم در دستگاه اجرایی پرزیدنت و خصلت ایجادکاران بسیار خوب میدونم. اونها میخواهند که بیشتر با ایجادیاتشان مشغول شوند. چهار روز پیش یک شاگرد من مدیر کافه قراموندن وای باشد مخصوص عریضه نویش که من نمیخواهم مدیر بودن، و می فهمونم که این مکتبی تربیه تو است، همچون کادر جوان از همون محل شما همی خیلی وظیفه دار نیست، شما باید همی کار را وظیفه گیرید، ولی استاد من باید که مشق کنم، من باید که ایجادم را نشان کنم، ببینید چه خیر میشود کن.
اندیشمند تاجیک اکبر تورسون هم گفته است آنهایی که تخم محلگرایی کشت میکنن تعدادی از زیایان و دیگری مقامات هستند. نظر شما به همین چی است؟ به همین نکته که اکبر تورسون گفته است؟
اکنون منو اکبر تورسون در مسئله همین ملت‌سازی بسیار مینویسیم میگویم، البته همین پدیده هم جای دارد، لیکن وقتی که ما هر روز در برای ملتگرایی میگویم، خودش همون آدم هایی که مثلا دانشجوهایی که از این مسئله بخبرن، اونها هم به همین کار خوش میشوند. گفت رفیق انگیزه دادن این مسئله خودش همین چیز بیشتر وسیع‌تر میکند، در شعور مردم از نو جا میکند. ما بهترش که با واسطه وسایل اخبار دایر به یگانگی ملی، وحدت ملی، دایر به هم آمدن منطقه های گوناگون و غیره ها گوییم، این خیلی بهتر از آن است که ما جدا کنیم در همین زمان.
جناب ظفری صوفی، شما چی میگید به این نکته هایی که سفر ذکر کردن؟
بله ببینید، در هر صورت صحبت جناب سفرف این نشانگری از یک نظر سطح ایدئولوژی کشور ما است، یعنی ملت سازی و عموماً مشکلاتی هم از جمله در نظر میگیرد. یک کشوری که میل به خودکامگی دارد همیشه تلاش میکند که با پنهان کردن مسئله را حل کرد، حل شده حساب کنه که حل کرده نمیشه. و ببینید سیمتومی یا که همون نشانه های بیمار را هر چقدر پنهان کند آدم، بیماری مزمن و کشنده میشود در دراز مدت. ریشه هاش را باید یافت، نمیگم که بیم تبلیغ بکنیم، ریشه هاش را باید یافت و باید دنبال این رفت که چرا در کشور ما، در یک کشور کوچک ما تا امروز محلگرای وجود دارد. چرا مثلا من که اگر یه منصب بگیرم حتما باید از فلان جا باشم یا دنبال این شام که فقط بستگان خودم از اونجا برم؟ در اول صحبت درست کردم که ضعف مدیریت است. یعنی چی؟ یعنی یک مدیر ضعیف میاد نه بر مبنای شایسته سالاری بلکه بر مبنای صداقت محوری این کار را انجام میده. یعنی فکر میکند که چون ضعیف هست یک کسی که از جای دیگه بیاد یکی قوی تر میتوند جاشا بگیرد. اما اونی که از مثلا بگیریم از تگان خودش هست یا از هم محل های خودش هست، اونا شاید از نظر اخلاقی و انسانی نه، یعنی هم از نظر صداقت بگیم.
بله این نکته را ما ذکر کردیم، این نکته را واقعا پیشتر چون که خودتون گفته ذکر کردیم. بار در مطبوعات پیشنهاد صدا داده بود که باید هر یک عمل محل گرایانه با نام مؤلفش، با نام نویسندهش رسانه ای کرده شود. در این مسئله بله. نظرتون چی است؟
من هم
خیلی خوب میشد اگر واقعا این کارو بکنم.
من هم طرفدار همین هستم که شخصی که محلگرا هست به واسطه این مخصوصا به نام خودش همینش وابسته کنند، چون که عضو های اعضایان دیگر ملت نباید که به ضرر خودشان گویم از این پدیده ضرر بینند. این بسیار فکر عالی جناب است. لیکن زمانی که ما بحث میکردیم یک اندیشه عجیب پیشنهاد شده بود که استاد دیناشایف پیشنهاد کرده بود که قانونی قبول کنیم که در اون همین پدیده محلگرایی با همه نازکیاش من کرده شد.
درست است.
لیکن در همون جلسه منم بودم.
بله.
و من گفتم که این پدیده اجتماعی است. پدیده های اجتماعی را با واسطه قانون معنی کردن نمیشون. به مثل جنایتکاری. هر قدر که قانون است لیکن با همون جنایتکاری در ساحه های گوناگون باوجود می آید. مثلا کرپسیا. مثلا دینداری. مثلا بسیار پدیده های اجتماعی و سیاسی هستند که می خواهیم اونها را با تنظیم داریم. لیکن اونها را پورا به تنظیم در آورده نمی شود. از این نقطه نظر همون وقت اندیشه من بود که بیاید پیش از همه تربیه مردم رو در همین مسئله بهتر نماییم، یعنی کاری کنیم که مردم احساس کند که در یک وطن زندگی میکنند، اونها شهروندی همین یک دولت هستند و حقوق های اونها برابر هستند، نو بسته از اون که از بدخشان هستند و از کلاب هستند و از خوجند. و در مسئله ای که ظفر جان گفتن که در ولایت ختلان رئیسش از ولایت سغد است، حالا هم هست در اینجا یگان مردم از ولایت ختلان نسبت این مسئله کمترین شبهه را در خود راه نداده است.
همونطوری که گفتن این مسئله اجتماعی است، باید که در خود جامعه شد. اما این که ادعا بکنیم که از یک طرف بیم من کنیم در این مورد صحبت کردن تابو گذاریم این موضوع را و از طرف دیگه هم بیم بگیم که تربیه کنیم جوانان را که روحیه نمیدونم ملت هم ملتی و شهروند یک کشور بودن تربیت بکنیم، فکر میکنم یک کمی دخورگی است. از طرف دیگه ببینید محلگرای متاسفانه امروز در بین بیشتر در قشر حاکمه جامعه است، یعنی که بیشتر موضوع تا جای سیاسی شده از حد اجتماعی بالاتر رفته متاسفانه البته.
در بین مردم عادی نیست. هزارها آدم مثلا میبینید که هیچ مشکلی نداره، از هر جا هست با هم دارن کار میکنن. مثلا من یک خوشبینی دارم و از یک نظر خوشحالم که واقعا در بین جوانان امروز، مثلا در مهاجرت که چند مدت من بودم، اونجا اصلا این چیز دیده نمیشه، خیلی کم شده. هرچند همونجا هم البته این بعضی متاسفانه با اینجا هم با دستی قدرت تاجیکستان مشاهده میشد، این مرکزایی که تشکیل کردن در اونجا هم مثلا مرکزای محلی است. در شبکه اجتماعی هم میتونید شما بیاید ببینید که محلگرای تا چه حد هست. اما به نظر من اینطوری است که اگر ما بخوایم بیایم جلوش را بگیریم، پیش راه محلگرای را بگیریم، این بهترین راه از شخص اول کشور باید که محلگرایی نکنه.
با گفته مورخ لقمان بویماتوف، محلگرایی یک مکانیزم بسیار کارآمد پیاده کردن سیاست های غرض‌آلود رژیم های خودکامه در طول تاریخ بوده است. جناب سیف الله سفر، شما در گذشته در یک اداره اساسی سیاست گذاری در تاجیکستان یعنی مرکز تحقیقات استراتژی کار کردید. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم.
بازم تاکید میکنم که در همه طول تاریخ این پدیده بود و هست. اگر به روسیه نظر اندازیم، میبینیم که در شهر مسکو اکثریت وظیفه ها در دست مردم سن پترزبورگ هستند، چون همون شخص اول با آنها باور میکند و بسیار وظیفه ها را با آنها میسپارد، چون میشناسد در یک جا خواندند، با هم دیگر نزدیک بودند و غیره و کذا. لیکن در تاجیکستان همین پدیده خیلی کمتر از اونجا است به نظر من، چون که پرزیدنت کشور ما یکم خودش با محلگرایی خاتمه داده ایستاده است و با این کار از چندین سال باز ما مشغول هستیم و هم در گوییم که سطح فرهنگی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی این مسئله را ما در سیاست حکومت تاجیکستان به حضور مشاهده میکنیم که همین روندها نگرانده شدند برای شکن کردن خودی محلگرایی، تا اینکه مردم به دولت خود، دولت ملی خود باور کنند. و این کار هم شده استفاده است و حاضر اگر با 20 سال پیشتر ما مقایسه کنیم، میبینیم که تا کدام درجه تاجیکستان پیشرفت داشته است.
جناب ظفر، شما چی میگوید به این نکته هایی که ظفرف ذکر کردن؟ راضی هستید؟
نه، ببینید تا جای البته راضی هم که مثلا تاجیکستان دارد پیش میرد، همه دنیا دارد پیش میرد، فقط تاجیکستان نه. و این یه چیزی که روند طبیعی است، نباید ما بیایم همیشه ملاک ما، محک ما روسیه باشد. روسیه هم یک کشور دیکتاتوری است، یک کشور خودکامه است. چرا ما همیشه محک ما باید روسیه باشد؟ زمانی کریموف هم همینطوری بود، یک دیکتاتور در اونجا بود، بیشتر همشهریای خودش آورده بود. اما خب دیدیم که چی شد عاقبتش. ببینید هر گونه در هر جایی که نه در تاریخ، حالا تاریخ چون لقمان بایماتوف تاریخ شناس هستند و تاریخ نگارند، بیشتر با اون سمت کن، من بیشتر با جامعه کار دارم. در جامعه امروز هم همینطوری است. در هر جا که کشورها در نظام خودکامه دارند، در اونجا متاسفانه چقدر که عرض کردم شایسته سالار نیست، صداقت سالار است و محلگرای است. و اونا فقط به محلهای خودشان یا به خیش تبار خودشان تکیه میکنن در زمانی تقسیم قدرت. و این چیز در قشرهای مختلف جامعه، در قشر پایینتر از اون اریکه قدرت.
ببینید جناب سفرف گفتن که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان توانست که این گرفتاری رو برکنار کنه یا برطرف کنه، از میان برداره. شما راضی هستید؟
نه متاسفانه، کاش میشد این کار کردن. متاسفانه در زمان حکومت جناب رحمانوف در تاجیکستان شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است. وقتی که صداقت سالاری است، بیشتر یا خشتباری جناب رحمانوف است یا که هم محلهای رحمانوف است در نقطه های کلیدی کشور که ها مردم میبینن. از برای سام نمیخوایم که مردم رو بیان فریب کنیم، نمیتونیم که مردم رو فریب کنیم. مثلا بگیریم رئیسی پلیسی یک کشور از فلانجا میفرستن برای منطقه دوردست، اون مردم در اونجا مگر کدر؟ یا مثلا اگر رئیسی گفتیم که فلان شهر اگر از خود مردم محلی است یا که از اون منطقه است، یه نفر دیگه میفرستن از منطقه جناب رحمانوف که همکاره اون است. نمیشد که اینطوری مثلا ما به ادعا کنیم که رحمانوف حل کرده است، رحمانوف کارهای خوبی زیاد کرده است، اما در مورد مسئله محلگرایی نه. متاسفانه در کشور محلگرایی در حکومت خوشبختانه در سطح مردم نیستند. من از این بسیار خوشحالم.
ببینید حالا در ادامه البته درباره راه های ریشه‌کن کردن محلگرایی صحبت میکنیم، ولی حالا پیش از این صحبت یک مصاحبه سری راهی همکاران ما در دوشنبه با چند رهگذر یعنی ساکنان پایتخت را میبینیم. سوال هم بر رهگذران این بود که چگونه میتوان محلگرایی را در تاجیکستان ریشه‌کن کرد؟ مرحمت.
محلگرایی خصلت بدترین انسان است. اگر آدمان خواهند که دولت سازن، پیش از ما باید محلگرایی را برطرف کنند. ما همه یک ملت هستیم، ملت تاجیکستان هستیم.
اودمگری عدس ندونم نکره، اودمگری باشه منطقه گرایی نمیشه. وقتی که اودمگری عدس رفت با منطقه گرایی میشه، نجات پرستی میشه، در خیلی میشه. واسه از من مثال جدا نمیکنم، من با اودم خصلت و خرکترش باشه. اول از یک کس هست که منطقه جدا میکنم.
باید ما خونه، باید ما تاجیک بودن خود ما را همه جیاتا دونیم. اولان از تاریخ، بعدان از همه چیز. ما که اول عقیده و شورنوکی و شهردی و سخنرانی طرز خود ما را دونیستیم، همش حال میشد. نه ملچگی میموند، نه هیچی. تاجیک بودن ما همش عیون میشد.
همین گپا کم گفتن در کرایده، من ای کلوبم، تو از زوجه وحدت. از تاجیکستان هم مسلمان هم تمام، در کرو نیستیم گپی چپ زوتی.
حکم من که آموزگار هستم، اصول اینتر اکتیوی میگویند، یعنی جوانان محله گوناگون را یک جا جمع کرد، آنها را یک مسئله را محاکمه کردن در کار و اعتبار دادن در کار که همون آدمان فکر قدر خود را گویند. وقتی که آدمان در جمعیت فکر خود را بیان کرده میتوانند، حالکه در بین آنها خودش محل از بین میرود، آنها نسبت به همدیگر احترام پیدا میکنند.
Надо, понимаете, вот это в семье, это оттуда, в семье же это идет.
Мы дружно агар рафтор кнем, дружно рафтор кнем. Джамията конуша эхтиром кнем, мешават махал героира ай байн гришта. Хама бояд кидар чоршубе конум кор кна. Давлат, давлат и демократия. Мы бояд суханумуну озод габзаним, озодуна. Ягун каз бояд мы фишор на ёра, мы барзиди давлат фишор на ёрим. Дар чоршубе конум. Хама ин дар чоршубе конум каран дар кор. Тамам.
نظری چند ساکنانی بود که در خیابان‌های دوشنبه با همکاران ما صحبت داشتند و نظرشون رو بیان داشتند. حالا اکنون بیایید به مرحله دیگری صحبتمون برمیگردیم، یعنی اگر در تاجیکستان از امروز در پی اصلاح شویم از کجا باید شروع کرد؟ جناب ظفر صوفی شما چی پیشنهاد دارید؟ چی میگوید؟ مشخصا خواهش میکنم.
مشخصا اینکه عرض کردم محلگرایی بیشتر در سطح حاکمیت است متاسفانه امروز، یعنی که روشش و پنج نش. تنها راهی که هست باید که در انتخاب کادرها و جابجا گذاری کادرها باید بیان از این دیدگاه نگاه کنند که شایسته ها را مونند، فرق نکند که از کدام محل است. اگر اینطوری باشد مطمئن باشد که جامعه به سمت پیشرفت بیشتر، رشد بیشتر می رود و به طور خودکار محلگرایی در تاجیکستان نابود خواهد شد.
سیف الله صفرف شما چی میگوید؟ نظر شما چی است در این مسئله؟
من فکر میکنم که دولت تاجیکستان از نقطه نظریه سیاسی ملت سازی بسیار درست رفتار میکنند و نتیجهش هم مثبت است. فرض کردیم که چند سال پیش ما همین گونه یک کتاب تیار کرده بودیم با شیرعلی رضایان، مقدمه به نظریه ملت شناسی. تمام نظریه های عالمان دنیا را در اینجا جمع آوردیم که در آنجا ها چگونه ملت را می سازند. تو اینکه مردم ما در وقت اندیشه راندن، در وقت نوشتن مقاله ها، در وقت درس دادن از همین مواد ها استفاده کنند و ببینند که تجربه تاریخی جهانی چی است. چون این به زبان دولتی است، همه امکانات استفاده ما را البته دارند. و حاضر من مشاهده کردم که یک شاگرد دیگرم از خوجند از همین باز یک کتاب دیگر، یعنی دستور تعلیمی برای دانشگاه ها تیار نموده است و از همین فن درس میدهند به دانشجو. یعنی با همین واسطه از پایان به دانشجوها، به مردم فهمانیدن اهمیت ایده ملی یا غایه ملی میگن، یا اینکه اهمیت دولتداری ملی، اهمیت تفکر شهروندی اگر صحبت کردن بسیار شود، خودش از پایان محلگرایی را ریشه‌کن میکنه.
جامعه شناسان میگویند که یکی از راه بسیار خوبی به هم نزدیک کردن مردمان همه منطقه های تاجیکستان و ایجاد وحدت ملی تقویت داد و گرفت اقتصادی بین آنهاست، چون منافع اقتصادی آنها را به هم نزدیک میکند و دیگر ارزش ها دوم درجه میشوند. نظر شما در این باره چه است؟
این است که با کشادن نقبه ها، ساختن راه های بسیار مؤثر بیم، تاجیکستان و حکومت امام علی رحمان توانست که تمام منطقه های تاجیکستان را به هم پیوند داد و این پیوند شوی با اون آورد که خاندار شوی، کوچیده به دیگر منطقه رفتن مردم، در دیگر منطقه ها کشادن نقطه های سودا، در دیگر منطقه ها کشادن زواد و فابریکه ها از طرف قسمی پیش قدم تری منطقه های تاجیکستان، مثلا ولایت سوخ در شهر دوشنبه، یا اینکه در باختر، یا اینکه در کولاب، یا اینکه در خاروخ، همین رو زیاد نمود، چون که راه آسان شد و این زمینه اقتصادی از بین بردن محلگرایی است.
جناب ظفر صوفی، شما چی میگوید؟ شما راضی هستید به این حرفای سفروف؟
بله، ببینید واقعا یکی از دستاوردهای حکومت جناب رحمانوف در این 30 سال استقلال این باز کردن راه ها بود، یعنی سیاست در سمت ترابری یا کمونیکاسی راه. اما متاسفانه همین هم آمد راهی جنوب شمال پلاکی کردن و وکی داخل داشتنش هم همه میدوند این چیزه، این مشکلات و مشکلات هست کرد. حالا جناب سفروف میگویند که از ولایت سوخ گویا آمدن در جاهای دیگه کارخانه ها شدن، اینطوری هم نیست. اما را متاسفانه چیزهای دیگه هم میگویند، حالا از جاهای دیگه مثلا در ولایت سوخت آمدن کار کردنشون، یا که البته مشکل ندارد چون همه اینا شهروندی همین کشورند و ما باید به با اون سمت بریم که همه این شهروندای کشور ما واقعا در هر جای کشور آزاد باشند و هیچ بگم از همدیگر کمی و بیشتر نداشتن، با همه این منابع برابر دسترسی داشته باشند و اون وقت میشد که این مشکلات برهم میخورد. اگر هر وقتی که متعلق به فلان محل بودن، متعلق به خیش فلانی بودن، نمیدونم به پیوند و به چیز به پیوند فلانی بودن ها باعث امتیاز ها بشود که متاسفانه دارد میشود در کشور و خیلی زیاد هم هست، این مشکلات زیاد میکنه. جناب سفروف بیشتر از نظر درست صحبت میکنه، من از دیدگاه عملی میبینم، جامعه را میبینم که در کدام حالت است.
تا خداحافظی میخواستم از هر دی شما بپرسم که چی گفتنی دارید که امکان ذکر آن در جریان برنامه را نداشتید. مرحمت جناب سفروف از شما.
یکم قانون لازم نیست، چون که جامعه ما رو به رشکن کردن محلگرایی علاقه دارد. ما این جریان را بسیار خوب حس میکنیم، دیده ایستادیم و تحلیل ها هم داریم و مثال های زیاد هم. یک. دویم، من دیدم که جامعه ما از روی همون مصاحبه ای که روزنامه‌نگار داشت تا کدام درجه سالم است، هم جوانان هم آموزگار و هم مویسفید، هم اشان به سوال های داده شما گرچنده که از جنبه های گوناگون نزدیک شدن، لیکن در مجموع جواب بسیار درست و دقیق دادن.
جناب ظفر صوفی شما چی میگوید؟
من فقط موافقت میخوام که این مشکلات از جامعه برهم بخورد و مطمئنن چقدر که تاکید شد گشته و برگشته در قشرای پایین جامعه که بین مردم محلگرایی اونچنان اوج ندارد و خطر نیست برای جامعه، خطر در قشرای بالای جامعه است که امیدوارم انصاف در هر صورت و صداقت به قانون اساسی کشور در سطح بالا اجرا می شود و شایسته سالاری پیروز میاد در کشور. مطمئنم که اون وقت همه این مشکلات برهم خواهد خورد.
تشکر زیاد. در همین جا برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و خبرنگار کارشناس مستقل ظفر صوفی حضور داشتند. من میرزا نبی خالق زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی کردم دلم خواست اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم اگر لفتش دل دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی